بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، کارگاه شش جلسه‌ای روش تدریس و کلاسداری، استاد مطلبی پور، جلسه دوم، تیر ماه 1400.
سلام علیکم. اعوذ بالله السمیع العلیم من نفسی و من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. سلامتی و تعجیل در فرج آقای امام زمان، سلامتی مقام معظم رهبری، سلامتی همه خدمتگزاران اسلام مسلمین، سلامتی هر کسی که دلش قلبش برای این اسلام و انقلاب و نظام و مملکت و ارزش ها میتپه، سلامتی خودتون، خانواده محترم. نابودی استکبار جهانی در رأسش آمریکا، اسرائیل، انگلیس، وهابیت، آل سعود، آل خلیفه، پیروزی رزمندگان اسلام و مظلومین عالم در سراسر بلاد اسلامی و غیر اسلامی، خصوصا مردم مظلوم عراق، افغانستان، پاکستان، سوریه، یمن، قطیف، سعده، صنعا، زاریا، نیجریه، پاراچنار، میانمار، مردم مظلوم پاکستان، مردم مظلوم افغانستان، مستضعفین همه عالم بشریت، مردم مستضعف آمریکا، مردم مستضعف انگلستان، مردم مستضعف آلمان، همه مستضعف فکری هن دیگه. بالاخره واقعا استکبار کاری کرده که از لحاظ فکری قوه عاقله مردم کار نکنه. کتاب آزادی معنوی شهید مطهری مصداق بارز استضعاف جهانی و تأکید میکنه برای اینکه شاید رهبران زیادی در جهان بتونن آزادی مادی رو به بشریت هدیه بدن، اما آزادی معنوی تنها و تنها در گروه رهبران الهیه. انشالله مردم بتونن از زندانهایی که عقولشون رو تحت تصرف گرفته، در بند کرده، انشالله نجات پیدا کنن. انشالله بتونیم به حرفایی که میزنیم خودمون عامل باشیم. نیت کنید رفقا، میدونید دیگه بالاخره من و شما طلبه ایم. شاید اثر بعضی از حرفا رو خودمون متوجه نشیم، اما در عالم تکوین قطعا اثر داره. تک تک صلوات های ما قطعا اثر داره. نیت کنیم که انشالله اثر این کار به احسن وجه قبول بشه و اثر بگذاره. نیت بفرمایید، صلوات خط کنیم. اللهم صل علی محمد آل محمد. خب ادامه بحث دیروز رو عرض میکنیم. یکی دو تا نکته و تذکر عرض میکنم، بعدش بریم سراغ مطلب. یه زحمت بکشید همه بزرگواران گوشیاتون رو روی کاملا حالت بی صدا قرار بدین، رو ویبرم نباشه که وقتی اذیتتون میکنه، کاملا رو حالت بی صدا انشالله لطفا قرار بدید تا ببینیم انشالله چی میشه. ببینید رفقا، ما دیروز چند بار تأکید کردیم، الان هم باز تأکید میکنیم. رفقا تذکر دادن، تذکر به جایی بود. باز هم عرض میکنیم، صدها بار گفتیم، واقعا موفقیت یک تبلیغ و تدریس به اینه که انسان خودش باشه. واقعا اگر تقلیدی باشه جواب نمیده. ببینید ما اگر داریم روش تدریس میگیم، قرار منات کار دست من و شما بیاد، قرار ذهنمون متبادر به یک قضیه بشه. اگر مثال میزنیم واقعا مثاله، مثال اصل نیست، مثال فرعه. واقعا اگر کسی بخواد تقلید بکنه سبک آیه پناهیان رو مثلا در منبر، نظر من کاملا اشتباه است، چون مخاطب همش داره این فرد رو با اون فرد اصلی در ذهنش مقایسه میکنه و اصلا جواب نمیده. اصلا مقایسه هم بکنه باز جواب نمیده. ببینید هر کسی باید توی تبلیغ و تدریس خودش باشه. من رفقایی که میان اینجا ارائه میدن بعضا خلاصه توی گروه های علمی، یه کسی نیاد یا اگه میان همون آخر بشینن دیگه، جلو نیان لطفا. تو گروه های علمی ارائه میدن وقتی اگر مثالی که مثلا از رو صوت بنده است یا از صوت هر چیزی یا هر چیزی، اگه مثال ثابته من ازشون قبول نمی کنم. میگم اما مثالش رو حداقل عوض کنید دیگه، این کارو که میتونیم انجام بدیم. واقعا بعضی موقع ها ما تقلید رو اشتباه داریم فرض میکنیم. اون چیزی که ما داریم آموزش میدیم قرار شما هضم کنید، به نحو خودتون اجرا کنید. واقعا اگر مثلا فرضاً مثال میگم عرض میکنم، مثلا من میگم یه جای من دست گذاشتم رو شونه مخاطب، شاید اگه شما دست بگذارید این کار غلط باشه، همه اینها داریم ما یه سری نکات میگیم، شما باید اجتهاد کنید در صحنه. گفتیم واقعا ما به ازای حرکت طرف، ما به ازای فضای کلاس، ما به ازای مخاطب، شما باید از خودتون یه روشی رو داشته باشید و اجرا کنید. ما به ازای هر جمعی هم فرق میکنه. این یه نکته که واقعا لازم هست که هر جلسه تذکر بدیم. نکته دوم این که آقایون ببینید، واقعا تدریس ما به ازای مخاطبه. الان تو کلاسی که شما داوطلبانه اومدید، وقتی مخاطبتون داوطلبانه میاد سر کلاس میشینه، خیلی از این مطالب اصلا خودش میره کنار. یعنی مخاطب شما رو قبول داره، اومده مثلا سر کلاس نشسته. بسیاری از این نکاتی که ما داره میگیم، گفتم پیش فرض ما اینه که سرباز یا دانشجویی که برای بار اول داره منو شما رو میبینه، خب این خیلی فرق میکنه، خیلی از اقتضائاتش متفاوته. پس این رو دقت داشته باشید که ما بسیاری از این مطالبی که داره میگیم راجب فقط سرباز یا دانشجویی که شما رو اصلا نمیشناسه، اون پذیرش اولیه رو نداره، به زور آوردنش سر کلاس و و و و خیلی از مسائل دیگه که شما مجبورید از اصل محتوا یا مسائل دیگه کم کنید و به قوت تدریس اضافه کنید تا طرف بالاخره مقدار از مطالب من و شما رو درک بکنه. این هم نکته بعدی که باز تذکر باد میدادیم. یه نکته بسیار مهمی که باز با تذکر بدیم اینه که نگاه کنید در تدریس یه هدف اصلی است که اونم انتقال محتوا و تربیت و این چیزاست. اما ما واقعا در کنار هر هدف اصلی تبلیغی و تدریسی، به نظر بنده ما باید یه کار تربیتی جدی ناظر به اهداف فرعی هم داشته باشیم. مثلا چی؟ مثلا اینکه طرف رو شجاع بار بیارید، حریت بهش بدید، یاد بهش بدید که قبل از اینکه سوال بپرسه، سوال خوب بپرسه و خوب سوال بپرسه. ببینید واقعا آقای ما توی دانشگاه فرهنگیان جلسات ثابتی داشتیم، شاید بگم در هر جلسه 10 دقیقه محتوا بیشتر بحث نمیشد، اما ناظر به مطلب وقتی بچه ها حرف می زدن ما تلاش میکردیم. اصلا عنوان کلاسمون خوبی حرف زدن یا خوب سوال پرسیدن نبوده، نه، ولی ضمن مطلب 10 تا نکته باید به طرف یاد بدیم. به طرف یاد بدیم وقتی میخواد سوال بپرسه خوب سوال بپرسه و سوال خوب بپرسه، دو تاست. یعنی هم هنر خوب پرسیدن و هم سوال خوب پرسیدن، به جا پرسیدن، چی بپرسه، چه نوعی بپرسه، اینا رو باید بهش یاد بدیم. من به نظرم من اینجا 6-7 تا هدف فرعی نوشتم. به نظر من اینا خیلی مطالب مهمیه که تو کلاسداری باید به عنوان هدفهای فرعی لحاظ بشه. نوشتم القای شجاعت و جسارت، خوب سوال کردن و سوال خوب کردن، هنر تحمل حرف مخالف، هنر ادب و احترام متقابل. این طرف داره مثلا مخصوصا سر کلاس سرباز، اون طرف کلاس طرف دوستش داره یه حرفی رو میزنه، این طرف خلاف نظرشه، بلند میشه مثلا میگه اصلا تو فهمیدی من چی میگم، اصلا تو حالیت من چی میگم، یه چیزایی مثلا تو همین مثلا تقریبا شبهات مثلا خدای نکرده به همین گروه تبادلاتمون بعضی موقع مثلا رفقا با هم بحث میکنن، یه همین چی حالت آدم حس میکنه سر کلاس سربازاست. مثلا با ادبیات محاوره مثلا اول شخص صحبت کردن به جای جمع صحبت کردن، آقا شما خیلی خوب آدم به جای تو بگه شما، مثلا یکی میگه حرف مثلا منو فهمیدیم و یکی میگه نه اصلا حرف تو رو نفهمیدم، یا حرف شما چیز خاصی نیست. فلذا هنر ادب و احترام متقابل، هنر صبر در برابر مطلب. آقای خود هنر صبر خیلی مهمه. شاید باورتون نشه ما سر یه کلاسی بودیم، این مطلب خیلی مهمه ها آقایون، میخوام بگم اینا خودش خیلی مهمه. ما سر کلاسی بودیم توی یکی از دانشگاه‌های دانشگاه آزاد یکی از مناطق سنی نشین، اونجا رفته بودیم که منطقه شیعه سنی خب بودن دیگه، هم دانشگاهشون سنی هم دانشگاه شیعه. بعد یه مناظره دانشجویی برای ما گذاشتن، این مدیریت قبل جلسه هم متاسفانه با ما نبود اصلا ما دخیل نبودیم، یعنی رفتیم اونجا خلاصه جا خوردیم، حالا قضایای پیش اومد، مسائل مختلف اینا، از اول سالن اون سالن‌ها و جای مختلف رو ما دیدن پر از اطلاعیه‌های خیلی تند کرده بودن، ولی افرادی که اومدن سر کلاس کاملا با یه حالت گارد اولیه اومدن، یعنی همه اومدن که اصلا ما رو جرواجر کنن، اومدن اصلا ما رو بخورن، اصلا کلا اینطوری اصلا فضا استانداردی نبود. خب اونجا بحث از خدا بود و پیغمبر و همش اثبات اصل و خدا و پیغمبر و شیعه و سنی و از این فضاهای اینطوری بود. مهمترین نکته ای که ما تونستیم اونجا موفق بشیم در مقابل اون مناظره سخت و سنگینی که شیعه بود سنی بود، حالا باید خود جو کلاس هم کنترل میکنیم، خود شیعه و سنی ها با هم دیگه نپرن، حرف اختلافی خاصی گفته نشه، بعد باید خدا پیغمبر هم اثبات میکردیم، یعنی از این که طرف میگفت آقا از اصل وجود عالم که آقا برهان و نظم و علیت و فلان از این حرفا گرفته تا هر مسئله دیگه اونجا میپرسیدن، خیلی فضای تلخی بود متاسفانه. رفقای مجموعه نهاد رهبری زحمت کشیده بودن، خیلی فضای تلخی رو ایجاد کرده بودن، واقعا یه فضای خیلی عجیبی بود. اونجا چیزی که برای ما کار کرده اصلی داشت و تونستیم واقعا اون کار رو رقم بزنیم صبر بود. یعنی هنر خوب گوش دادن، مخاطب محکم حرف میزد، مخاطب مفصل حرف میزد، مخاطب خیلی جدی نقد میکرد، مخاطب بسیار بیادبی میکرد، مخاطب بسیار بی‌احترامی میکرد، ولی ما اونجا خیلی سفت و سخت ادب، احترام، صبر رو رعایت کردیم. این صبر ما باعث شد که دو نفر از کلاس بلند شن برن بیرون. صبر ما ها، یعنی هیچ دیگه نبود. یعنی انقدر ما آرامش داشتیم، اونا خلاصه تلاش میکردن کلاس بریزه به هم، موفق نشدن. از کلاس دو نفر بلند شدن رفتن بیرون. این دو نفر که رفتن بیرون، باید این کاش مثلا این صحنه ها بود، آدم به عنوان تجربه میتونست نشون بده. کل اون جمع شاید 150 نفره ای که تو اون سالن نشسته بودن شروع کردن دست زدن. ببینید همینا داشتن از من سوال میپرسیدن، ولی تحمل 20 دقیقه شاید مثلا فحاشی، فوش، دروری، حالا فحاشی نه مفهوم مثلا فوش واقعی ها، یعنی بد صحبت کردن و مسائل مختلف، اون 20 دقیقه که ما هی ادب میکردیم، رعایت میکردیم، با صبر جواب میدادیم، خود این قضیه عامل برتری ما سر کلاس شد. حالا زن دقت کنید، خود صبر در مقابل مسائل مختلف خودش یک نوعی از مسئله است. خب ما تو مدیریت قبل از کلاس گفتیم آقا یه سری سوالا میپرسیم، من خیلی تیتروار این سوالا رو من میگم، اینا بچه ها رفقا چیزایی که واقعا تو نباید به صورت یک فرم کلیشه‌ای پرسیده بشه، نه واقعا تو محاوره پرسیده بشه. ما معمولا اطلاع، خلاصه برای اطلاع و ورود مدیریتی به دوره، از هدف دوره میپرسیم، انگیزه برگزاری میپرسیم، زمان دوره، مکان دوره، تعداد نفرات، جنسیت، سین دوره، کم و کیف کلاس ها و اساتید، چینش خود کلاس و برنامه، اینا همش راجع به صحبت میکنیم ها. یعنی نظر میدن که همین که اون گفت تمام، نه قشنگ ما میسیم سوال میگم خب چرا این استاد اول گذاشتی، چرا این استاد دوم گذاشتی، چرا، چی شد که مثلا من رو دعوت کردید، همه اینا رو میپرسیم. خوراک و تغذیه، وسیله ایاب و ذهاب، مبلغ ثبت نام، اینا بسیار مهمه. آقا این طرف پول داده اومده سر کلاس نشسته یا رایگان اومده. شیوه گزینش افراد حاضر در دوره میپرسیم آقا چی هست، مخاطب کیه، چرایی انتخاب بنده، دقیقا از من چی میخواد، یعنی هم مشخص باشه واقعا اون مطلبی که میخوان من رو متناسب با اون انتخاب کردن. تعداد نفرات حاضر در کلاس، مسئولیت مخاطبین، این آدمایی که میخوان نشینن مسئولیتشون چیه، اختیاری اومدن یا اجباری، چند نفر باید میومدن و چند نفر دارن میان، تعهد به آوردن افراد، اینا جز مسائل مختلفیه که حتما میپرسیم، تعهد به زمانبندی و سر وقت شروع کردن کلاس ها، اینا ازشون تعهد میگیریم، تذکر پذیرایی حین کلاس، تذکر حضور داشتن مسئولین در کلاس و اختصاص کلاس اختصاصی ویژه مسئولین، هم جز نکات مدیریت قبل دوره است. اینا من تقریبا جای تدریس نمی کنم، مگر اینکه شرطمون اینه که اگر بیایم حتما یا قبلش یا بعدش یا هینش یا یه جایی بالاخره ما برای مسئولین دوره، برای خود مسئولین دوره یه دو کلاسی داشته باشیم. یعنی تا موقعی که مسئولین نیست که حرف ما رو نشنون، ما به هیچ عنوان برای مخاطب اونا صحبت نمی کنیم. یعنی حتی دوره های کلان کشوری هم همینطوری بوده، ما شرط کردیم اول مسئولین حرفمون رو بشنون بعد دیگران. شده دوره یک ماه به عقب افتاده ها، ولی صرف وایسادیم. ببینید اگر اعتباری وجود داره باید ازش حسن استفاده بشه. اگر اونا میخوان من متعلمی پور براشون تدریس کنم، خب چرا منم عادی تدریس کنم؟ خب چرا نهم حرف مخاطب رو به گوش اون مسئول بزنم؟ ببینیم سر کلاس سرباز، ببینیم آقا 90% باید انتقادی که باید به پاسدار باید بشه، نه به من. من جوابگوی اون انتقادات پاسدار نسبت به این سرباز یا اون ارتشی نسبت به سرباز که نیستم، ولی انتقادات اینو میتونم به گوش اون مسئول برسونم. اینا بسیار مهمه، پس اینا رو باید استفاده کنیم. خب قدم دوم گفتیم مدیریت فضای فیزیکی کلاسه. اینا رو هم میخوام سریع بگم که برسیم به نکته های امروز. مدیریت فضای فیزیکی کلاس گفتیم، از چینش میز و صندلی گرفته تا نوع نشستن و پوشش افراد. اینا یه سری نکات بگم، همه افراد باید در دید و تیر استاد باشن اصطلاحاً. یعنی هیچ کس نباید یه جایی بشینه که فقط صدای شما رو بشنوی یا شما فقط صداشو بشنوی. باید همه افراد، حتی مثلا این که دارم میگم ناظر به ستون یا محل کلاس نیستا، چینش صندلی ها باید یه جایی باشه که نفر قبلی نفر بعدی رو ببینید. یعنی از اینجا مثلا سرا پشت سر هم نباشه، مثلا من بارها به طرف میگم صندلی تو یه ذره بیاریم برتر من ببینم. حتی تو جلسات ساده حتما باید موعظه تک تک افراد ببینید. چرا میگم؟ عرض میکنم مدیریت پوشش افراد بسیار مهمه، مدیریت موبایل افراد، خودکار و دفترچه یادداشت، دمای کلاس. آیون یه نکته عرض کنم، حداقل خود بنده در اکثر دوره ها اون فضای تربیتی مبنایی خودمون رو در قالب کلاس هم اجرا میکنیم. یعنی اگر این کولر صداش بیش از حد باشه، من با صراحت میگم آقا کولر رو خاموش کنید، میخوایم صحبت کنیم. میگه گرمه، میگیم خب اشکال نداره گرم باشه. کی گفته باید حتما راحت باشیم و کلاس حرف بشنویم؟ ببینید دقت کنید، تا شنیدن حرف در کلاس گرم با دمای مثلا 30 درجه بهتر و یادگیریش اگر مثلا برایندش بشه 70% بهتر از کلاسی است که در 25 درجه باشه اما یادگیریش بشه 80%. چرا؟ چون اصل تربیت، اصل انتقال محتوا نیست. ما در رزمایش کشوری میقات که همه دیگه میدونید اوج اثرگذاریه، ما 500 نفر دانشجو، 486 نفر دانشجو بودن تو دوره آخرین سالی که برگزار شد، بردیم سر کلاس توی کی؟ مرداد ماه، تو اوج گرما اواخر تیر و مرداد، تو کلاس های رو به آفتاب نشستیم با لباس نظامی با پوتین تدریس کردیم، بهترین دوره کشوری هم براشون شده. پس ببینید دما واقعا حرف علکیه که میگن آقا مثلا دما صندلی این چیزا راحت باشه، اینا خلاف خیلی از مسائل مختلفه. دقت کنید، اینا مبنا داره، گفتیم اینا رو توی کلاس های هویت یا تو مسائل دیگه. راحت طلبی نقطه مقابل یادگیری. آقا خواهش میکنم اینا رو اگر کسی اینجا قبول نداره بعد کلاس یاد بشینیم ما هم دیگه دعوا کنیم، اشکالی نداره. راحت طلبی آقا این نقطه مقابل یادگیریه. تا موقعی که مبنای نشستن بر صندلی راحت طلبی باشه، نمیشه این آدم یاد بگیره، این آدم تربیت نمیشه. اگر طرف همه چیزش باید استاندارد باشه تا یاد بگیره، این یاد نگیره بهتره، چون یاد گرفتنی نیست، فقط صرفا اطلاعات و محتواست، تربیت نیست. فلذا اینا رو باید دقت کنید ما به ازاش. پس مدیریت دمای کلاس، اسراف نباید باشه. ما بارها میریم سر کلاسایی که میبینیم آقا دمای کولر اسرافه، بارها میریم سر کلاسایی که میبینیم آقا تلویزیون رفتیم، بچه‌ها میدونن رفتیم یه جای لب سواحل نیلگون خلیج فارس کلاسی برگزار کردن به قول خودشون مناطق محروم تو چابهار، خلاصه 25 تا آدم بود، نفر یه دونه میکروفون اینجوری آوردن تو حلقوم آدم، بعد یه تلویزیون گذاشتن، خلاصه نمیدونم 300 اینچ بود چند اینچ بود، 2-3 تاش گذاشتن که یه دوربین آوردن گذاشتن اونجا که مثلا حالا چهره ما برای 25 تا آدم میخواد مثلا نشون بده. یعنی واقعا این آدمه تو فاصله 25 نفر آدم دور یه میز کنفرانس اصلا این آدمه رو نمیبینن که باید یه دوربینی باشه رو من، یه تلویزیون 300 اینچ مثلا، حالا مثال میگم 300 اینچ خیلی بزرگ، دو تا باشه، یکی به این ور یکی به اون ور، بعد مثلا که چی؟ تا موقعی که اینا مدیریت نشه اون کلاس اثرگذار نیست. اسراف ها باید تو کلاس واقعا به حداقل برسه، اینا رو باید دقت کنیم. برای گفتم خاموشون جمع کنیم. نحوه نشستن رو صندلی ها، محل صندلی ها، ستون و افراد، زاویه افراد نسبت به تخته، اینا باید حتما رعایت بشه. افرادی که معمولا میدونید آقا باهاشون گیر میخورید بذارید کنار، دورها بشینن، هیچ وقت وسط کلاس نباشن. اون کسایی که مثلا میدونید آقا داره چرت میزنه، کلاس اول دیدید چرت زد، این آدم میدونید داره چرت میزنه، کلاس دوم بدون که اصلا بهش بگید یا توهین بکنید چیزی، آقا بی زحمت شما بیا اینجا بشین، کسی هم معمولا نکته نمیگه، نمیپرسه چرا، آقا شما اینجا بشین، اینجا مثلا جا تنگ، اینجا یه چیز دیگه. اون کسی که داره چرت میزنه حواس 20 نفر دیگه رو پرت میکنه، اون کسی که سوال بی ربط میپرسه، اون کسی که اقل دستش برمیره، اون کسی که با موبایلش برمیره حواس 10 نفر دیگه رو پرت میکنه. ببینید گفتیم آقا موبایل روی مثلا فرضاً حالت 20 داد، بالاخره شاید یه نفر زورمون نرسه بشه یا حرف گوش نده، این آدم نمیشه بذاریم وسط کلاس موبایل در میاره، همه ذهنش میره به سمت اون که ببین یه دونه موبایل برده سر کلاس. خب این آدم رو جلسه اول دیدی، جلسه دوم دیگه نباید همونجا بشینه، این آدم باید بره یه جای دیگه بشینه. اینا رو باید خیلی بچه‌ها دقت کنید خواهشن. بس اون افرادی که باهاشون گیر میخوره میذاری کنار. مدیریت رفت و آمد مسئولین از لحاظ تعداد نفرات و تعداد تردد، این بسیار مهمه. ببینید من همیشه قبل جلسه به مسئولین ازشون میپرسم، مسئولین دوره میگم آقا ببخشید کیا مسئولن؟ میگه مثلا منو فلانی. میگم پس شما لطفاً زحمت بکشید، چون اینا باید برن بیرون و بیان دیگه. میگم زحمت بکشید دفترتون رو آخر بشینید. از اون آخر میاد میشینه اینجا، دو مرتبه تلفن زنگ میخوره در استاد بعدین همایی میکنه، دوباره میره، دوباره جلوی همه، دوباره میره میاد. خب این چرا اینجا بشینه؟ اینا نقش ماست. ما با دنیا آدم میگه حواسش نیست، بچه خوبی هم هست ولی حواسش نیست، باید بره آخر بشینه مثلا. بعد بهشون میگم آقا ببین بچه ها یه جور تنظیم کنید، دو مرتبه برید بیرون بیاید، اگه نمیتونی بیاید نه سر کلاس. چرا؟ چون فضای عمومی مهمتر از یه نفره. مدیریت عکاسان و فیلم برداران، این فیلم بردار باید یه جایی باشه که واقعا اینو بدون تعارف فرض کنم 99% فیلم ها و عکسه که کلاس من و شما میگیرن نه به درد دنیا اینا میخونه آخرت شون. هیچ کسی هم هیچ بار دیگه نمیاد فیلم من مطلعه پر رو نگاه کنه. اینا که آقا برای گزارش و اینا همش یه جوای کاذبیه که افتاده بین همه. به عمرشون یک بار دیگه فیلم من مطلعه پر رو نگاه نمیکنن، ولی ورمی داره دوربین گنده میاره وسط کلاس در اوج نقطه میشینه و میخواد مثلا حالا تصویر منو بگیره. به چه دردش میخوره؟ هیچ دردش نمیخوره. من عمدتا میگم یا دوربین جمع کنن یا دوربینو برن یه جای خاص بکارن. عکاس بهش میگم ببین آقا از اول جلسه تا آخر جلسه این آدما قیافشون یکی، من مطلعه پرم یکی، هر چی میخوای عکس بگیری همون سه تا اول کار بگیر، هر مدلی هم میخوای برات وامیستم، آفتابی برات وامیستم، هر جوری میخوای اینجوری میخوای برات وامیستم، حالت نوشتن برات وامیستم، عکس تو بگیر راحت برو سر جات بشین. دم روحت از اول تا آخر جلسه عکس میگیره. خب موضوعیتش چیه واقعا؟ خب الا اینکه حواس مخاطب پرت میشه. یعنی واقعا 50 تا آدم نشسته سر کلاس، قیافه آقای میثم مقدم، آقای عظیمی، آقای کیان از اول تا آخرش یکی. تشینه که ایشون چرت میزنه که اون که به درد عکسش نمیخوره. پس اینا رو باید دقت کنیم. مدیریت عکاسان و فیلمبرداران خیلی مهمه. مدیریت پذیرایی این جلسه، این کلاس، آقا این بسیار بسیار مهمه. به هیچ عنوان اجازه ندید آقا پذیرایی صورت بگیره. واقعا اصلا میشه مثل مجلس ختم. یعنی واقعا هیچ تفاوت وقت کلاس با مجلس ختم نمیکنه. اینا رو دقت کنید. مدیریت صداهای اضافی از کولر گرفته تا پنجره باز، کلن عوامل پرت کننده حواس باید تقریبا به صفر فرسه دیگه. پروژکشن کلاس، مثلا ویدیو پروژکشن نشسته یه اپراتوری هم داره اون ته نشسته دو دقیقه می‌نویسه مقدم مهمانان گرامی، مثلا چی میگن تبریک میگیم گرامی میداره، مقدم مهمانان گرامی میداره، دو دقیقه دیگه دو ارتباط مثلا می‌نویسه خلاصه نمیدونم یه حدیثی میندازه دو دقیقه. خب مثلا واقعا اینا مریضیه. یعنی من هر چی فکر می‌کنم الا مریضی، هیچ دلیل دیگه‌ای نداره. استاد اومده سر کلاس داره یه مطلبی رو تخته می‌نویسه، اون داره رو ویدیو پروژکشن حدیث پخش می‌کنه، یا مثلا عکس من استاد میندازه اونجا، خب من خودم اینجا وایسادم، برای چی مثلا تصویر منو میندازی اونجا؟ یا رو مخاطبین میگردونه مثلا همه عکس مخاطبین مثلا اینجا رو تصویرها مثلا اینجا ببینن. خب الان همه حواسا به این جمعیت اینه که الان رفت رو این، الان رفت رو اون، یکی رفت اینو مریضیه. یعنی واقعا من اسم اینو هیچ چیه لای مرض نمیتونم بگذارم. بعد جالبیش اینه که من استاد میرم سر کلاس، من نوعی نسبت بهش بی تفاوتم. خب این من دو بنابر مرض دارم. یعنی من برای چی رفتم دارم تدریس میکنم؟ یعنی اون مخاطب واقعا داره بدون اینا بچه ها چیزای مرسوم ها، یعنی اینا چیزایی نیست که بگم واقعا یه بار دو بار، داره روز صد بار اتفاق میفته. دوربین کاشونه رو مخاطب، مخاطب هم داره تصویرش رو اینجا میبینه. خب اصلا یعنی واقعا مثلا نمیفهمم چرا قطعا قبل کلاس، ولی میخوام بگم که اگر شد تو صحنم خب آقای زحمت بکشید خاموش کنید، ما چیز خاصی نیست دیگه، تاش به این اپراتور برمیخوره. خب بهتره تا 300 تا آدم نشسته اونجا واقعا همه حواسا پرت بشه. ببین اون کار خودشو فقط داره دقت میکنه. ببین اونم آدمه به تعبیری مریض نیست و آدمه، ولی مرض داره. میشه آدم مریضش بشه مریض نباشه. عمدتاً
روابط عمومیه. بعد بنای خودم یه حقوقی میگن که این کارا رو کنه. بعد خلاصه
آره. مدیریت صوت و سیستم صوتی خیلی مهمه. آقا یه پیشنهاد بدم، من تا جمعهای تقریبا حدود 450-500 نفره معمولا از صدای خودم استفاده میکنم، یعنی از سیستم صوت استفاده نمیکنم. علت چیه دقت کنید؟ علت اینه که وقتی شما از سیستم صوت استفاده میکنید کوچکترین بزرگترین همهمه ها هم به چشم نمیاد، یعنی راحت افراد راحت میتونن با هم حرف بزنن، صحبت میکنن، نمیدونم خلاصه هر کاری. اما وقتی صدا فقط صدای خودمون باشه یه پچ پچ ساده کل جمع رو مثلا مطلع میکنه و به قول معروف زمینه برای مثلا حرفهای غیر مرتبط متفرقه تو کلاس حذف میشه. من پیشنهاد میکنم آقایون با صوت صحبت کنید، حالا مگر جایی که یا واقعا اقتضاش نباشه یا صدا نرسه یا مسائل دیگه. اینا خیلی مهمه ها. یه خاطره براتون بگم، این خوبه. حالا دیالوگ تجربه است دیگه. ما رفتیم یه جایی دانشگاهی تدریس داشتیم، بعد خلاصه رئیس اون دانشگاه پسرش مدیرش این چی بوده سمپاتا چی هنیم استعداد برتر رو سمپات تیزوشانا، پسرش خلاصه مدیر اونجا بود، رئیس دانشگاه. خیلی از کلاس ها خوشش مد و اینا، گفت آقا شما اجباراً به قول معروف ما رو تو جواسی گذاشت بریم برای دانش آموزا صحبت کنیم. خب من تو عمرم شاید فکر میکنم 3-4 بار برای دانش آموز سالا صحبت کردم، چون واقعا سخته، بلدم نیستم. چون هر چی سن مخاطب میاد پایین تر تدریس و کار سختره، خیلی سختره. خدا میدونه شاید من سر سنگین ترین کلاس ها رفتم تا حالا دست و پام نلرزیده، ولی دو سه مرتبه دست و پام لرزیده. یکشم همین کلاس های دانش آموزی بود. ما تو جزایر بودیم یه بار، مثلا یکی از مبلغینی که میرفت برای مدرسه تو جزیره بو موسا تدریس میکرد، گفتن آقا اینشون مریض شده. ما همان کردیم یکی دیگه بچه ها ماشین بره دنبالشون بره تدریس کنه. ماشین صبح خوابش بود نرفت، اما ماشین فرمانده اومد صفر ما رو سوار کرد رفت برد خلاصه سر مدرسه. بعد ما نماز اول خوندیم، گفتن آقا بین دو نماز کلی صحبت میکرد. من اول واقعا نماز اول از اول تا آخرش نفهمیدم چی خوندم، همش تو فکر بودم برای اینا با چی بگم. بعد بلند شدم یه دیدم یه مثلا 200-300 تا بچه کوچولو انقدی اینجوری دهنا باز با نشاط دارن من نگاه میکنم، منتظرم مثل هر روز مثلا آقا براشون حرفای خوب بزنه. من هر چی فکر کردم برای اینا این قیافه رو دیدم آچمز شدیم. بعد گفتم آها یه نماز دیگه بخونید، خیلی با هم کار داریم. گفتیم شاید نماز دوم یادم بیاد. خلاصه یه نماز دومی هم خوندیم و واقعا خدای عالم شاهد محرم بود، هر چی فکر کردم من چیز به ذهنم نرسید. بعد گفتم آها امام حسین میشرسید، گفتن بله همینجور بلند. بعد یه گفتم که امام حسین خیلی قرآن دوست داشت، بعد شدید قرآن بخونیم. خلاصه آها یه ساعتی قرآن خوندیم اومدیم بیرون. من واقعا اونجا عرق سرد به تمام تنم نشست. اینو جدی عرض میکنم، یعنی کار کودک و نوجوان بچهای دبیرستان خیلی سخت‌تر از دانشو حرف میشه باش بزنی، اون نمیشه حرف بزنه، نمیفهم. بعد ما یه بار رفته بودیم خلاصه یه دانشگاهی و رئیس دانشگاه و بالاخره اینا رفتیم مدرسه، به زور ما رو بردن مدرسه تیزهوشان. 600 نفر بچه آورده بودن تو مقطع راهنمایی و دبیرستان سر کلاس توی سالونی 600 تا. معلم‌ها رو اون آخر نشونده بودن، اون خلاصه ما رو بردن اون ردیف اول نشستن، معاونه رفت بالا، هر چی تو این بلنگو میگفت آقا ساکت باشید هیچ کس گوش نمیداد. هر چی شاید 5 دقیقه در میگفت به احترام آج آقا ساکت باشید، آقا ساکت باش، فلانی ساکت باش، داد میزد، دعوا اسمی آورد. اصلا یعنی واقعا اینی که ببینن آدمو دوستن توی مرغداری، توی مرغداری واقعا همینجوری اینجوری 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 همه اصلا هیچ چیز گوش نمیداد. خلاص من بهش اشاره کردم گفتم آقا به این بگید بیاد پای ما، رفتیم بالا، من میکروفون رو خاموش کردم، شروع کردم این که میگم بدون میکروفون بهتر، شروع کردم بدون میکروفون صحبت کردم، گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، همینجوری با همین حتی بلندم صحبت نکردم. بعد این زد بغل، خب دیگه معلوم بود آقا داره حرف میزنه صدا نمیست. شاید یه دو سه دقیقه این به اون گفت سیس سیس سیس، همه ساکت شد. بعدم خلاصه دیدیم آقا ما مطلب بخوایم بگیم خیلی سخت نشه فضا، سر کارشون گذاشتیم. بچه تیزهوشان بودن دیگه، خیلی هم مثلا به قول معروف از دماغ فیل افتادن. ما اونجا برگشتیم بهشون گفتیم آقا تفاوت اصلی قرآن با مفاتیح چیه. خلاصه اینا هی شروع کردن، اون یه چیزی میگفت اون یه چیزی میگفت، هرچی میگفتم گفتم همین تای تیزهوشان همین بود، اصلا آبروتون رفت. من منم میگم آقا تیزهوشان ساعتن سال پرسم نمیدونه. آقا کار به جای رسید، اینا از معلم ها میپرسن، معلم ها بیچاره خود 100 تا جواب داده بودن، میگفتن نه این نیست این نیست. خلاصه آقا یه 10 دقیقه ما همینجوری خیلی جدی اینا هم جواب میدادن، هیچ میگفتن نه. بعد هیچی ما آخرش برگشتیم بهش گفتیم آقا آدم وقتی مثلا قرآن میخونه اینجوری اینجوری میکنه، ولی وقتی مفاتیح میخونه مثلا اینجوری اینجوری. بعد بهشون گفتم ببین یه آخوندی از قوم اومده سر کارتون گذاشته، اگر تا آخر کار جیک بزنید من خدا میدونه همه جا اسم مدرسه‌تون میارم، که میگم آقا رفتم مدرسه فلان جا 600 تا تیزوش سر کار گذاشتم، قشنگ راحت بشی. و واقعا هم خدا میدونه تا دقیقه آخر میخواستن جیک بزنم من میگفتم، یعنی و تا ابد هنوزه ما اون استاد ارتباط داریم، بعضن میگه که آج آقا خدا میدونه هنوز اینجا ذکر خیر میشه. معلم ها میگن یه آخوندی اومده بود 600 نفر آدم بدون بلنگو ساکت بودن، و واقعا میشه، حالا کار نه، ولی صدای خود انسان خیلی فرق میکنه. مدیریت ساعت دیواری جلسات، اما این ببینید اینو با صراحت بهتون میگم 90% جاهایی که میرید تدریس ساعت دیواریش یا عقب یا جلو، این با صراحت بهتون میگم. اما مخاطب چون مخصوصا گوشیش هم بهش گرفتید همش نگاش به اون ساعت است، فلزون حتما تو جلسه تاکید کنید آقا این ساعت 10 دقیقه عقبه، این ساعت 10 دقیقه جلوه. مدیریت ساعت در جلسه خیلی ذهن‌ها رو متمرکز میکنه. مدیریت اقدامات مجری کلاس یا همایش، این باز خودش خیلی موضوعیت داره. یا مجری ور میداره مثلا وسط کار، یهو میاد مثلا اون ته مثلا میاد یهو یه دونه آب میذاره رو میز، یهو دوباره میره 20 دقیقه حالا دوباره تلاش کنه کلاس رو دوباره جمعش کنه، دوباره میاد مثلا یه فرزن و این لیوان خالیه رو ور میداره میبره. مثلا واقعا انسان هر چی فکر میکنه که الان تو چطوری تصمیم گرفتی این لیوان خالیه رو بیای ورده دوباره پر کنه نمیفهمه. اینا رو باید از قبل، اینا رو واقعا باید از قبل بهشون بگید. اینا رو من وقتی میرم میبینم رو میزم آب نیست میدونم، اینا نیم ساعت بعد یادشون میاد که آب رو میز نیست، ایشون میگم ببین برادر اگه میخوای آب بذاری رو میز الان برو بذار، ولی من آب نمیخورم وسط کلاس. اگه میخوای ولی بگذاری تو فیلمت مشکل ساز میشه، برو الان بذار. اینا رو واقعا بهشون میگیم. یا مثلا مجری مثلا بهش گفتن آقا 10 دقیقه مونده مثلا به پایان کلاس استاد، مثلا برو کاغذ بده. این 10 دقیقه که میاد به شما کاغذ میده، از دیگه این 10 دقیقه مال شما نیست دیگه، کل ذهن بچه‌ها همش درگیر اینه که آقا یا وقتش تموم شده یه تذکر بشن یا هرچی. به خاطر من بهش میگم آقا برو آخر کلاس به من یه اشاره بکن. چرا؟ چون این دیگه 10 دقیقه میشه مال خودم. پس مدیریت مجری اون سالن همایشنا حتما حواستون باشه. مدیریت کاغذهای ارسالی برای استاد، مثلا دیدی از اون ته سالن قشنگ میبینی، تا دارید میبینید ته کلاس یه نفر یه کاغذی نوشته یا سوال یا هر چیزی، میزنه به این نفر جلویی میگه بده جلو، بده جلو، بره دست استاد. 10 نفر وسط کلاس ذهنشون داره درگیر این کاغذ است که آقا این چیه. اینا رو باید همون آخر بگه بردار خودت بیار، آقا دستت باشه من میام ازت میگیرم. یعنی تا دیدید باید کلاس رو مدیریت کن. خب اینا بریم سراغ کلاس. یعنی اینا مطالب روز قبل بود که من گفتید مصادیقش رو بگو، من مصادیقش رو عرض کردم. اینا مطالب ما رو روز قبل بود، ولی باز طبق تذکر رو از این فرد آقا قرار نیست اینا رو عیناً شما تکرار بکنید، هر کسی باید مناطش رو بگیره خودش اجرا کنه. اما بحثای امروز، حالا ما رفتیم سر کلاس، میخوایم بالاخره الان کلاس رو با همه اونا شاه مورا رو شناسایی کردیم، چینش کردیم، فضای مدیریت قبلی کردیم، الان رفتیم سراغ کلاس. من ویژگی های افراد شاه مورا های منفی و مثبت هم نوشتم، اگه خواستید اینا رو هم بعدم بهتون میگم که آقا اینا بچه‌ها مثلا معمولا چطورین. شاه مورا های منفی مثلا قشنگ اینا ویژگی هاشو نوشتم، نشون عمدتا دیتر از دیگران میان سر کلاس، با سر و صدا و جمع وارد میشن، مثلا یعنی از تو پله داره همینجوری قهقه میزنه، این معلومه چیه؟ مگر اصلا یه آدم سالم اینطور نمیاد. آخر کلاس معمولا میشینن رفقاشون رو بی محاوا تو کلاس صدا میکنن، مثلا فرضاً میگه که آقا شما از کجا اومدید، میبینی اون طرف از اونجا میگه که آقای مطرفور شما بگو، میگه مثلا سید تو بگو، این آدمه داره میگه رفیقش بگه، این آدمه معلومه داره خط میده، این اون آدمه موضوعیت داره، اون ور داره صدا میذاره مثلا میگم خب یه نفر بلند شه بگه آقا از کجا اومدید، اون آدم بلند نمیشه خودش بگه، میگه که مثلا محمد بگو، این معلومه اون آدمه داره واقعیت میذاره مدیریت میکنه. این آدما رو باید بفهمیم دیگه. خلاصه حالا به سوالات جسورانه پاسخ میدن، معمولا استاد رو با الفاظی مثل حاجی، شیخ، این چیزا صدا میکنن، معمولا تو عرف اینا اینطوری صدا میکنن. تو اجراییات ورود گتره‌ای و هیئتی دارن، مثلا میخوای سفره رو بندازی یا مثلا فرضاً سفره اینجوری میکشه سمت خودش، به جای که خودش بره پای سفره این سفره رو میکشه سمت خودش. وقتی میخواد مثلا کاغذ حضور غیاب یا مثلا وقتی چای میخوان توضیح بکنن، مثلا صدا میزنن یا فلانی بیا اینجا، بیا اول اینجا، مثلا اینا معلومه یه چیزایی ان دیگه. بالاخره اینا رو باید حواس باشه، مثبتاش هم هست که حالا اینا رو بگذاریم. خب شروع کلاس، آقا الان برادری که الان میخواد بیاد تدریس، این 10 تا نکته، حالا من 25 تا نوشتم، فکر میکنم 10 تاشو این جلسه برسیم بگیم، چون بالاخره سه نکاتم از جلسه قبل گفتیم. یک، آقا اون شروع کلاس محکم و با صلابت باشه، محکم حرف بزنید. ها اینا دیگه شد خود تدریس دیگه، نکات تدریسی. نه گزینه سوم نکته ای نداره.
گفتید که 8 9 تا نکته قرار بدید.
گفتید؟ نه برادر،
سه تا قدم
گفتیم که شامل 9 تا نکته بود، من اینجا نوشتم.
مدیریت قبل از شروع کلاس داریم،
آخر نهمین نکته می بود، در مقدمه کلاس باید گارد مخاطب باز شد. بعد گفتیم 3 تا گارد داریم، گارد فکری، ارتباطی، گارد استقنایی کازه.
شما چون
اول 9 تا نکته، الان 9 تمام شد، 9 تا نکته ناظر به 3 تا مقدمه بود. یه مقدمه بود که چی؟ مدیریت قبل از شروع کلاس، یه مقدمه بود ناظر به مدیریت فضای کلاس، یه مقدمه گفتیم ناظر به مدیریت خود فضای روانی کلاس. حالا الان داریم نکات تدریس میگی. اقدام. نقطه اقدام. الان داریم نکات دیگه تدریس رو میگیم، خود تدریس سر کلاس، یعنی دیگه الان همه مقدمات تمام، الان اومدیم سر کلاس به بسم الله، الان دیگه اون تدریسی که تو ذهن همه هم عنوان تدریس میگن هست. یک شروع گفتیم، شروع کلاس باید محکم با صلوات باشه. این آیون شاید یکی از سخت‌ترین کارها این باشه. این با 3-4 تا اقدام به دست میاد. بعضی‌ها میان دستشون می‌لرزه، بعضی‌ها میان صداشون می‌لرزه، تون صدا می‌لرزه، مسائل مختلف، استرس خلاصه دارن. 3-4 تا اقدام انجام بدید استرستون صفر میشه. با صراحت میگم صفر میشه. استرس تدریس صفر میشه. یک، اینکه خوشو بش کنید. آقا اومدید، آقا سلام، تو چطوری، از کجا اومدی، کی هستی، آقا چه خبر، حاجی آقای فلانی چطوری، حتی تو جلسات این برنامه خوشو بش کنید، آقا خوبی، خدا قوت، ای شما اینجا هستی، صحبت کنید، خوشو بش کنید، یعنی جمع رو صمیمی کنید، جمع رو رفاقتی کنید. باز یه مثال بزنم، یه جلسه بود، شاید یکی دو نفر فکر کنم از این رفقا هستن الان تو اون جلسه بودن، هنوز تو میقات، شاید نزدیک 10 سال پیش یه جلسه دعوت شدیم، بچهای 10 نفر از بچهای میقات تو یکی از جزایر بودیم، گفتن آقا یکی از مسئولین خیلی بلند پایه اومده تصادفاً تو جزایر، بازدید، گفتن شما مبلغین هم بیاد با هم دیگه نهار بخورید، نکته‌ای هم دارید بگید. سر یه میز خیلی بزرگ همه مسئولین نشسته بودن و همه چند تا سردار و چند تا مثلا روحانیون که اتو گفت که اون مسئول گنده اومده. به حدی فضای جلسه سنگین بود که خدا میدونه این صدای قاشقی که میخواست بخوره تای بشقابا رو آدم مدیریت میکرد، یعنی واقعا جو جلسه، جو این غذا خوردن سنگین بود، یعنی آب که میخواستیم بخوریم واقعا صدای گلوی بغل دستی رو میشنیدیم، واقعا میگم اینا اغراق نیست خدا شاهد، خیلی جو فضا سنگین. حالا بعد میخواستیم تو این فضا حرف هم بزنیم، بعد من دیدم خب اینجوری نه اتاق بچهای ما باز میشه بخوان حرف بزنن، نه اصلا کسی جرئت میکنه مثلا به اون مسئوله انتقادی بکنه، پیشنهادی بده، خیلی جو سنگین بود. بعد غذا واقعا همه غذا اضافه اومد، اینو جدی میگم، یعنی هیچ کس نمیتونست غذا بخوره، یعنی انسان روش نمیشد مثلا به اون بغل دستی بگه آقا بخشید نمک رو لطفا مثلا بدید، اینقدر این جو سنگین بود. بعد غذا که تموم شد اون مثلا میزبان برگشت به اون مهمان بزرگی که اومده بود، گفت که حاج آقا دعا بفرمایید. بعد خلاصه من یا گفتم که اجازه میدید من دعا کنم، بعد یا خب حاج آقا که مثلا اون مهمانه که دیگه مثلا نمیتونست بگه نه من دعا میکنم، گفت بفرمایید.
روحانی بودنه؟
بله اوشون یکی از روحانیانه دیگه، همه میشناسید دیگه، تو کشور بود. خلاصه بعد خلاصه یا من گفتم لحظات اولش من گفتم که لحظات خلاصه میگن بعد غذا مستحب آدم دعا بکنه اینا، خلاصه لحظات استجابته، بالاخره دعا بفهم. بعد اون من خودم میزبانه به حاج آقا گفت که دعا کنی، من گفتم اجازه خودم دعا کنم. بعد یا خب خیلی فضا سنگین بود، یعنی واقعا فضای، بعد یا من گفتم که بسم الله الرحمن الرحیم اللهم ارزقنا من الحور العین، آقا این جمع پوکی بعدد ما احاطه بهی علمک حتی اذا بلغت الحلقوم، ما اونجا انتحار کردیم، یعنی اینو به صراحت میگم من اونجا انتحار کردم. جلسه شاید 5 دقیقه اینا داشتن میخندیدن، ولی اون هر اون اون تیکه که وقتی خندیدن باعث شد که دیگه همه بتونن حرفشون رو بزنن، نفس کشیدیم. بعد حالا اینو جالبش اینو بهتون میگم آقا میستم، واقعا اینطوریه، خدا میدونه بعد اینکه جلسه همینجوری دیگه داشتن حتی ملت حرف بزنن، دیگه همه میگن اونو سالاد بده، اون یکی غذا بده، یعنی واقعا فضا شکسته شد. میخوام میگم آقا خودمونی شدن با جمع باعث میشه استرس نشه بشه. این یک. دو، بفهم. بله 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 بله، گفتم 3-4 تا اقدام انجام بدید، گفتم قول میدم که استرستون صفر بشه. نه خوشو بشه نگفتیم حتما دلقک بازی که باشه، که خوشو بشه آقا چطوری، ای برادر الان کجا مشغولی، دانشجویی تموم شد، قبلا فلان دانشگاه بودی، الان پایه چندی، خوشو بش. نه نه، برای خودمون دارم صحبت میکنم، گفتم برای استرس خود مدرس، گفتم 3-4 تا کار انجام بدید، ناظر خودمونه، گفتم برای بحث متوجه نشدم. نه دیگه خب حالا لازم نیست، حالا شاید بهترم باشه برای کلاس، ولی خب ببینید ما برای که بتونید با صلابت، یعنی استرس نداشته باشید، با صلابت بتونه یه نفر حرف بزنه، بدون استرس بتونه حرف بزنه، من دارم 4-5 تا راهکار میگم، این نکته شه درسته؟
خب
جدیت نه، نگاه کنید اون جدیت منظورم نیست. این صلابت یعنی که استرس نداشته باشید، دست و پاتون نلرزه، صدامون نلرزه،
کلاس
برای که این کارا بتونید، برای که راحت باشید سر کلاس خلاصش، خب که بتونید با صلابت حرف بزنید. این تا آدم راحت نباشه نمیتونه راحت مسلط رو بحث حرف بزنه. آره. نکته دوم این که نکته دوم دقت کنید، نکته دوم اینه که قبل تدریس بیاید چند دقیقه تو کلاس بشینید. این خیلی مؤثره. قبل تدریس بیاید چند دقیقه. برای همین قضیه دارم میگم برای استرس نداشته باشه. قبل تدریس. نه. مخاطب هستش مثلا 5 دقیقه زودتر برید سر کلاس بشینید. یه ذره کلاس رو ببینید. ببین بچه‌ها یه بنده خدایی توی جلسه ستاد 40 می‌خواست بره صحبت بکنه. از دانشجو از پشت خلاصه در به قول معروف مهمان آوردنش، یه اومد جمعیت رو تا ته مصلی همین قدس دید، این بنده خدا به حدی صداش می‌لرزید که بچه‌ها میگفتن اکو بلنگو رو ببندید، یعنی همه فکر می‌کردن اکو داره صداش. واقعا میگم اینا، این اتفاق افتاده که بچه‌ها دوید، آقای سمیاته یکی بچه‌ها دوید گفتن آقا اکو، گفت ما اکو نداریم، مدرسه داره خیس می‌کنه خودشو. آقای چند دقیقه بشینید جمعیت رو ببینید، فضا رو ببینید، این خیلی اثر داره. نکته سوم، آقا دقت کنید، نکته سوم یه چند دقیقه چشمتون رو ببندید، اونایی که استرس دارن، اونایی که ندارن نه، یه چند دقیقه چشمتون رو ببندید، فرض کنید توی یه جمع 2-3 نفره رفاقتی نشستید، 2-3 دقیقه اول و شروع مطلبتون رو با خودتون حرف بزنید. یه 2-3 دقیقه مثلا من الان میخوام برم بالا مطالب من مرور کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بچه‌ها خدا قوت، از کجا اومدید؟ می‌خوایم راجع بحث اعتبار صحبت کنیم. مثلا یه ذره تو ذهنش انسان بلند بلند حرف نزد میگن دیمون استا. با خودمون. همینجور خودمون با خودمون صحبت کنیم. چی؟ بالاخره اون 2-3 دقیقه معلوم شد آقا 2-3 ساعته. این خیلی تأثیر داره. یه 2-3 نکته ریزم بگم آقایون، قبل از کلاس‌ها، قبل از جلسات‌ها ندوید، از پله بالا پایین نرید، با دست راست آب نخورید، اینا موضوعیت داره. با دست راست آب بخورید مثلا توی آبخوری ها میخواد با آدم ها دست بدید نمیتونید، بعد طرف تلقی استرس یا تلقی مسائل دیگه میکنه. دست راست همه با دست راست دست میدن، با دست چپ آب بخورید. میخواید از پله ها برید بالا و پایین، حتما تنظیم کنید 5-10 دقیقه قبل جلسه، قبل کلاس نشسته باشید. اون همون نفس زدن اولیه باعث میشه که انسان تا آخرش همینجور هی نیاز باشه مثلا نفس عمیق بکشه. 5 دقیقه کلاس گذشته هنوز مثلا این استاد داره اینا نکات ریزه، حالا کار به این جریان نداره. و آخرین نکتهش هم برای بحث این تمرینه. آقا زیاد صحبت کنید تو جلسه خانوادگی، تو جلسه رفقا، دوستان، تو جلسات کوچیک داوطلب بشید صحبت کنید، ولو به اندازه 5 دقیقه. ببینید نیاز نیست مثلا الان سخنان یکی دیگه است، رفتید تو هیئت اشکال نداره، خودتون میگید آقا من یه خوش آمد بگم، من یه بیت شعر بخونم، من یه دونه مثلا فرزن طلب صلوات کنم. ببینید از اول یاد، بچه ها یاد بگیریم همه جا مبلغ باشیم. طلب صلوات که میتونیم بکنیم، اگر یه نفر 10 بار طلب صلوات کرده باشه تو عمرش، تو جمع های مختلف، تو حرم، تو این ور، تو اون ور، تو صف اتوبوس، هر جا میبینید آدم ها جمعن، 10 بار طلب صلوات کنیم، مطمئن باشید سر کلاس دیگه صدای آدم نمیلرزه. ولی خب همه جا گوشه گیری بوده، الان اومده جلوی جمع، خب معلومه. از هر فرصتی برای تمرین و مهارت آموزی استفاده کنید، هر فرصت. این واقعا بسیار کارایی داره. من میگم آقا 10 بار بچه طلب صلوات کنید، اگه تغییر نکرد هر چی خواستید بگید. حالا دیگه نه مثلا تو هواپیما فرض مثلا مثل قضیه این چی بود فیلم اخراجی آهنای بلنشید 2 دقیقه 1 بار، ولی کلیت. خب پس شروع کلاس گفتیم محکم زد. 2، شروع کلاس حتما باید با یک نکته جذاب یا یک خطبه باشد. اما آقا دقت، اما خطبه نباید عربی باشه یا کامل عربی باشه. آقا خطبه برای اینه که مخاطب بفهمه. خب نمیفهمه این چیزی که ما داریم میخونیم، نمیفهمه استاد اعظمش هم نمیفهمه. بعد کلی وقت از طرف میپرسه مثلا ذات اقدس الهیه یه تهش. بابا خب این نمیشه، باید خطبه یه چیزی که مخاطب بفهمه. پس دقت، آقا خطاست که بیاد یک سری الفاظ سنگین استفاده بکنید، اشکال نداره، بخشش عربیه، یا اگر عربی خوندید ترجمهشو بخونید. رب از خیلی متخلصه 100,000 بار طرف شنیده ولی نمیدونه معنیش چیه، اینا رو معنی کنید. خدایا ما رو اینطور، یعنی مخاطب با خطبه شما پیوند برقرار کنه. این نکته بسیار مهمه. باز خطبه بهتره، این همون ذیل همونا بهتره، کمی طولانی، کمی طولانی و در برگیرنده مبانی و الفاظ و مطالب متفاوت باشه. این دقت کنید، اینا مهمه. یعنی طرف عادی صلوات نفرسته. یعنی وقتی ما میگیم مثلا فرزن شیعیان فلانجا فلانجا فلانجا، طرف فکر میکنه رو مطلب شما، یواش یواش همینجوری داره میاد سر خط مطالب دیگه. پس خطبه بهتره یک یا بخشی عربی بخشی فارسی باشه. آقا یه دعای کوچیک خوندیم، یه صلواتی بر مثلا پیغمبر و آل پیغمبر خود طلب کردیم، یه صلوات ختم کنیم. الله صل علی محمد و آل محمد. خب بعدش فارسی بگیم. آقا مثلا ببینید حضرت آقا، بچه ببینید حضرت آقا، شاید بگم نزدیک 4-5 دقیقه اول مطالبشون خطبه هاشون فارسی، دارن با مخاطب صحبت میکنن. خدا مثلا آقا من خلاصه خوشحالم که مثلا در خدمت این جمع هستم، خدا این جمع رو بر ما برکت بده، خدا امروز اینجوری، اما مثلا آقا داره خطبه میخونه ولی فارسی، یعنی مخاطب داره پیوند برقرار میکنه. ما خطبه میخونیم بعد میریم سراغ مطلب. خب مثلا خطبه کارکردش چیه واقعا؟ کارکردش چی بود؟ خطبه مقدمه شروع سخنرانی دیگه، اینو دقت کن. ها؟ آره. همون بحث خطبه یا نکته جذاب. خب نکته سوم در شروع کلاس، خب یه سواله، این برای شخص سخنرانه یا برای جمعه؟ سوال برای خودش، خود تو دل خودش قبل نه قبل از بیاد که بیاد بالا بخونه.
خود هر دفعه هم دقت کنیم مثلا توی مشهد مقدس، جایی که هم همه از مثلا روز 14 خرداد حرم امام خمینی روز ارتحال اینا، اولش 4-5 دقیقه تقریبا خطبه عربی شد.
نه 4-5 دقیقه نیست، من که عرض کردم گفتم اشکال نداره هم عربی بخونید هم فارسی، اشکالی نداره، ولی اگر فقط برای صرفا خودش هم قبل من بعد، ولی این برای جمعه، یعنی جمع باید متوجه باشه. شما تو حرم امام رضا وقتی میبینید عمدتاً حضرت آقا داره سلام به آقای امام رضا رو میگن، یعنی یه چیزی که جمع همراهی میکنه، میفهمه معناش، متوجه میشه. والا ما خودمون بعضی ما پشت سر بعضی نماز بخونیم تو قنوتی گیر میکنیم، یعنی واقعا مثلا امام جماعت یه قنوتی میخونه، من طلبه مثلا عربی دون باید مثلا کلی فکر بکنم این معنی این دعای چی بود، الان داره پس پیش میگه منم میخوام باشم یا نباشم، منم دوست دارم این دعای در حقم مثلا مستجاب بشه یا نه. خب نمیشه، یه چیزه اگه ما داریم میخونیم بلند میخونیم یه سری چیزها رو، باید مخاطب باید متوجه بشه. من عرض کردم اشکال نداره بخشش عربی نهایتا بخشش فارسی باشه، ولی خطبه اگر برای پیوند مخاطب با موضوع با استاد با کلاسه، باید بالاخره اونم بفهمه. این اصل قبوله که اونم باید بفهمه. خب من که عرض کردم، من فقط سر عربی و فارسیش دارم میگم، من که نگفتم خطبه نخونید، میگم حتما باید خونده بشه اتفاقا، اما فارسی بله. خب شروع کلاس اینو گفتیم. حالا نکته سوم، باید با یه طرح ذهنی مخاطب، آقا دقت کنید، از مبدأ فکری اولیه، مبدأ فکری اولیه منتقل بشه به یک مبدأ، اینو تو مدیر تبلیغ مفصل گفتیم، مبدأ فکری آقا نه مقصدا، مبدأ فکری ثانویه و بعد منتقل بشه به چی؟ به مقصد. ببینید آقا مثلا تو بحثی که الان ما داریم، مثلا بحث اعتبار، اینا صوتاشو ده ها بار گوش دادید دیگه، مثلا تو اعتبار اول میام یه مبدعی داره طرف که میگه مثلا مانع فرزن ازدواج یا شغل پول یا پارتیه، خیلی سریع از این مبدع میریم به یه مبدع جدید که آقا مبدع میشه اعتبار، بعد کل صحبتمون از اینجا میاد ناظر به چی؟ به مقصد. میخواستیم طرف رو به کجا برسونیم؟ به اینجا. اعتبار مقصد نیست بچه، اعتبار وسیله ماست برای رفتارسازی فرد، مثل قضیه کلاس مدیریت. ببینید ما توی مدیریت میام اول اثبات میکنیم که آقا چی؟ طرف الان فکر میکنه مثلا بالاترین نقطه شأن بشریت مثلا فرزن قربتا الله شدنه، مثلا نمیدونم چی چیه خلیفت الله شدن، همین حرفو میگیم نه آقا اینا نیست، فرزن مدیریت اسلامی است. اینو جایگزین کردیم، اینجا میشه مدیریت اسلامی، میشه مبدا دوم. تمام مسائل بر اساس مدیریت دیگه چینش میشه. اکثرا اشتباه میکنیم این رو به عنوان مقصد فرض میکنیم، این غلط. آقا این مبدا ثانویه است، این مقصد نیست. شاید دو جلسه طول بکشه این مبدا برسیم بهش، اشکالی نداره، ولی مبدا بچه‌ها اگر اینجا متوقف شدیم کارکردی نداره. کارکردش این تیکه دومی است، اینجاست که اون رفتار سازی است. فلذا کارکرد مطلب تازه از اینجا شروع میشه، تازه از جایی که مبدا جدیدی از من و شما میپذیره، مبنای جدیدی رو بپذیره. اگر مبنای جدیدی رو پذیرفت رها کردید، دیگه بحث کارکرد نداره. اینو دقت داشته باشید. صوت اعتبار و اصول مدیریت برنامه‌ریزی رو گوش بدید، بهترین مدلیه که به نظر من میتونید مثالش رو اونجا عینی درک بکنید. مثال ها، نه که همین کار رو انجام بدید. نکته بعد، ارتباط چشمی با تک تک افراد ایجاد و مداومت داشته باشه. آقا تک تک آدم ها رو نگاه کنید، تک تک آدم ها رو نگاه کنید، سر کلاس ما به ازای تک تک افراد نگاه کنید، از اول تا آخر کلاس هم نمیدونم داره طرف مثلا استاد داره مثلا تخره نگاه میکنه، یا مثلا مثل بعضی از استاد اخلاقا، حالا استاد اخلاق خب شأنش فرق میکنه، ما اومدیم سر کلاس تدریس بکنیم، یه چشمشو بسته داره مثلا صحبت میکنه، اون مخاطب سر کلاسه، فهم میکنه ما مثلا استاد اخلاقی که مثلا الان داره نفسش حقه داره یه حرفی میزنه، مخاطبم داوطلبانه اومده نشسته، ما اینجا موظفیم به دونه دونه آدما ارتباط بگیریم. نوشتم اینجا جلسه خواهران باید آقایون به صورت چی؟ به صورت نامفهوم، ولی دونه دونه نگاه بشه، نامفهوم، نه به فرد. به صندلی که میتونیم نگاه کنیم، همه مخاطبا دارن میبینن، آقا ما چشم نیستیم، ولی ما به ازای تک تک رفتارها داره کنترل میشه. تک تک یه کاغذ میاد از وسط خواهرها بیرون، مثلا مشخص قشنگ باید معلوم باشه، ما کلاس تحت کنترل باشه، ولی به آدم نگاه نمیکنیم. من شاید نزدیکترین افرادم اگر الان سر کلاس باشه تشخیص ندم تو حوزه خواهرها، یک بار به چهره خواهرها نگاه نمیکنم، اما یه دونه کاغذ از دستم نباید در بره، این حواسون باید باشه. با مخاطب برادر همینطور، مخاطب خواهر کار خودش رو میکنه، اونم مشخص. نکته بعد، تک تک افراد باید مخاطب قرار بگیرند. ببین اون سوال میپرسی، بعضی از آدما خودشون فعالن، سوال میپرسن جواب میدن، مثل آقای میثم مقدم خودش نکته میگه، مثل آقای سامانی، مثل خلاصه برادران دیگه است، اما بعضی از بچه‌ها نیستن تو فضای کلاس. از این سوال بپرسید، بگو آقا نظر شما چی برادر، شما موافقی، حرف من درسته، شما سوالی نداری، به زور یه جوری چیزش کنید، سیخونکش کنید که سوال بده، سوال بپرسه یا جواب بده، حرف بزنه، این خیلی مهمه. از ضمیرهای تخاطب استفاده کنید، مگر در جایی که صلاح نباشه، یعنی همش مثال‌ها، صحبت‌ها ناظر به خودش باشه. ببینید سر کلاس اعتبار بعضی از رفقا، من صوتاشون رو گوش دادم یا دیدم، از بالا مثلا میریم تو همین دوربینه گوش میدیم صوتای بچه‌ها رو، ببینیم داره ناظر همش به دیگران صحبت میکنه، بهش بگو آقا خواهر خودتو دارم صحبت میکنم، بگو دارم از خودت میگم، اگر الان خودت یه دختر داشتی با این ویژگی ها میدادی به یه پسر با این ویژگی؟ نگو آقا فرض کنید اگر اینجوری هست. ببین تا موقعی که رو خودش تطبیق ندید با مسئله درگیر نمیشه، با زمین تخاطب صحبت کنید. مگر در جایی که گفتیم صلاح نباشه، یعنی چی؟ یعنی میخواد یه مثال سخیف بزنید، خب آقایون بر میخوره، نباید این حرف رو بزنید. وضعیت حضور و عدم حضور افراد باید به دقت مورد بررسی قرار بگیره. ببینید اگر استادی رفت سر کلاس جلسه دوم ندونست چند تا صندلی خالی بود، این غلط. استاد باید ناخودآگاه چینش تمام افراد رو صندلیا باشه. ما معمولا هم خواهش میکنیم هر کسی سر جای خودش بشینه، به خاطر چی؟ به خاطر که اون چینش ذهنیمون حواسون باشه، مثلا میدونیم یه نفر از این گوشه کلاس مثلا خیلی شلوغه، این باید حواسون باشه. سر کلاس ما 3 تا صندلی خالی بود، 3 جلسه بعد شد 5 تا، باید بپرسید آقا 2 نفر بچه‌ها نیستن، کجا هستن؟ حضور غیاب که میگم، پس منظورم از حضور غیاب ما به ازای فرد نیست. یعنی چی؟ یعنی که بریم لیست بگیم دستمون، بسم الله الرحمن الرحیم، مهدی رفیعی، اسعد سامانی، نمیدونم چی، مثلا میثم مقدم، یوسف عزیز، اینجوری نه. آدم ها بدونن که یه 2-3 نفر نیستن، بدونن که استاد حواسش هست. میزان گیرایی افراد در لحظه باید بررسی بشه. واقعا تابلویی که اون الان بچه‌ها دارن حرف با حرف میان جلو، نمیان، گرفتن یا سوال دارن یا این مطلب براشون حل نشده. اگه مطلب حل نشده او بو نکنید، به زور که نیست که مطلب تموم بشه، خب مخاطب اینجا گیر کرده، نباید حتما که تا ته مطلب بریم. یه درصد جدی از مخاطب گیر کرده، اینا رو باید حتما حواستون باشه. هم بازخورد بگیرید، هم واقعا چهره مشخصه. مثال عرض کنم، مثلا مخاطب 90% اوقات تا موقعی که مطلب رو قبول نکرده باشه معمولا نمی نویسه. معمولا ببینید، بازم دارم عرض می کنم، مخاطبی که دارم عرض می کنم سرباز و دانشجو رو دارم میگم. مخاطبی که برای اولین بار ما رو داره میبینه تا مطلب رو نپذیرفته باشه معمولا نمی نویسه. مثلا میبینید فرزن شما میگید که آقا کلاس باید 20 نفر باشد، این داره فکر میکنه که چرا 20 تا، نمی نویسه یا نوشته از نوشته بعدیش عقب میفته. اگر دیدید مخاطب تو نوشتن مطالب کوتاه عقب افتاده، بدونید قطعا ذهنش یه جای گیره. سر کلاس مشخصه آقا 8 نفر 10 نفر 12 نفر عقب افتاده. چی گفتی که من عقب افتاده؟ یک کلمه گفتیم آقا تعداد نفرات 20 نفر. یه خواسته 30 ثانیه 10 ثانیه بنویسه. این اگر عقب افتاده 5 دقیقه سری توضیح میدید معلومه ذهنش یه جای گیر کرده. اینا مشخصه. واضحه. حالا یا با سوال، با پرسش، با مسائل مختلف. حتما کلاس با نشاط ولی بسیار جدی اداره شود. اما جدیت با نشاط در تناقض نیست. خواهش میکنم این دوتا رو با هم دیگه قاطی نکنیم. جدیت با نشاط تناقض نیست، بلکه مکمل هم دیگه است. جدی جدی شوخی کنید، چه اشکالی داره؟ ببینید مثلا ما فرزن تو طلب صلوات آخرمون معمولا میگیم خب انشالله بعد یکم حسنیوار زندگی کردن، آخرش حسینوار شهید بشید، تیکه تیکه بشید، استخونتون دست خانوادتون نگیره. وقتی داریم صحبت میکنم قشنگ میبینیم مخاطب رو لبش لبخند میاد، اما هیچ سبکبازی هم نکردیم. مخاطب باها شوخی کردیم، نشاط داره کلاس اما جدیت هم داره. اینا باید دقت کن. خب آخرین نکته دهش رو بگم که دیگه مابقیش بمونه برای جلسه بعدی که از رفقا بده رابی. متناسب با اهمیت هر مقطع از مطلب تون صدا تنظیم شود. این خیلی مهم. یعنی ما با تون صدامون میتونیم به طرف برسونیم که آقا الان مطلب مهمه یا نه. ببینید حتما بلند صحبت کردن نیستا. بعضی موقع مثلا من میگم آقا درگوشی بگم، خدا میدونه ما خیلی بی‌معرفتیم. چند نفرمون یه دور نهج البلاغه خوندیم؟ شو اینجا نیاز نیست داد بزنیم، شاید یه جام نیاز باشه همین مطلب رو با داد بگیم مثلا. پس اینا رو دقت کنید، تون صدا نشان دهنده اهمیت اون قسمت از مطلبه. خب ما بقیه مطالب بمونه برای جلسه بعد که انشالله یه نفر الان بیاد یه ارائه ای انشالله بده. اما بسم الله
اینه، یه خود توضیح بدیم
کدوم
مبدا فکری اولیه بعد فکری ثانویه؟ مقصد من متوجه نشدم.
مقصد کارکردی که از اون مطلب میخوای، همه کارکردهایی که از اون مطلب میخوای ما بشکیم مقصد. چه کارکردی میخواستی از اعتبار؟ تو اعتبار باهاش به چیا میرسه؟ اینا میشه کارکردهای مطلب. ببینید ما بعضی موقع ها دقت کنید، آقا این رفقا خیلی از منبرهایی که ما میایم مثلا بعضی موقع ازش میایم بیرون تهش میفهمیم امام رضا خوبه. خب این خیلی نکته مهمیه، ولی من میدونستم امام رضا خوبه. خب الان امام رضا خوبه، به من اثبات شد امام رضا خوبه، من الان باید چی کار کنم؟ نسبت رفتاری من با موضوع میشه چی؟ میشه اون مقصد. نسبت رفتاری مشخص، کارکردهایی که از اون مبنا میخواستی بگیری. ببینید حضرت آقا تو کتاب طرح کلی چقدر این مطلب قشنگه. یه مبدا فکری ما داریم، آقا میاد اون مبدا فکری رو عوض میکنه، کل کتاب طرح کلی بعد از تبدیل این مبدا همش رو کارکردهای تغییرونه. اگر ایمان شد نتیجه، اگر عمل شد نتیجه ایمان، یا اگر شرط ایمان شد عمل، تمام آقا داره کارکردهاش رو ذکر میکنه. یعنی الان من میفهمم یه وظیفه‌ای دارم، وظایفم چیه. ما به اینا میگیم مقصد. مقصد این بوده، مقصد این نبود. ما خیلی از سخنان ها اشتباهاً این رو به عنوان مقصد، یعنی فرض میکنه اثبات کرد خدا هست دیگه تمام میکنه، اثبات کرد که آقا الان مثلا امام رضا خوبه. خب خوب بود، خب الان فهمیدم امام رضا تا الان فکر میکردم خیلی خوب، الان فهمیدم خیلی خوبتره. فکر میکردم خدا خیلی مهربونه، الان فهمیدم که خدا خیلی خیلی مهربونه. خب که چی؟ نسبت من این میشه مقصد. مقصد ما رفتاره، تغییر رفتاره دیگه، کامیه تو عملی اتفاقی بیفته، این میشه مقصد. خیلی آقا بسم الله، که داوطلبه بیا. آقا بسم الله. آقا بسم الله. اینجا نوشتم منتقل شود. این اینجا باید اینجا می‌نوشتم. قرعه کشی چطوریه؟ قرعه کشیش خب بفهم.
حالا از یک کاچه رو شیش هستم بکنم اما آماده نرافتر آماده است.
ماما این کارا نمیخواد که. بیا آقا شماره 23 بیاد. کیه؟ نه مفصول نمیخواد. آقای محمدی عطر بفهم. آقای محمدی عطر بیا آقا بیا. نه ببینید نمیخواد روش تدریس اون نیست درس بدی تو. قرار هر مطلبی دوست دارید شما درس بدید. هر چی روش مسلط.
مطلبی رو
داشتم
آماده می‌کردم حالا خدمت همه دوستان. امروز یه مقدار تونستم جمع‌آوری کنم. حقیقت به طور کل نتونستم جمع کنم.
آقا هیچ کس نمیاد؟
بنده میام.
خب یه ساعت داریم میگیم چرا الان دستتون میکنی بالا؟
سلامات
اولیه است. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. اولش بعدش میخواد یکیشو ببرید اونجا بلش کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و خدمت دوستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
چشم. ما یه درگیری که با جهان غرب با جهان ماده داریم و متاسفانه هر روز که میگذره اونا جلوتر میان و ما پس رفت داریم و متاسفانه با ظواهر دنیوی که بهش مسلطند و به خصوص که عقل مردم هم توی چشماشون و به ظواهر خیلی اعتنا میکنند ما خیلی داریم عقب میفتیم. یه بحثی هست یه بحثی که ما با جهان برداریم بحث اختلاف سره عالم غیب سر عالم غیب و ماورا. حالا عناوین مختلفی برای سرچ میکنم.
عالم چی؟
عالم غیب ماورا و طبیعی. یه بحث دیگه هم هست بحث عالم ماده است، عالم محسوسات و طبیعیات، همین چیزایی که ما باهاش حالا بنا به مقتضای مخاطب بنا به فهم و عقل و شعور درکی که داره حالا کم و زیاد میشه. در این قسمت ما با مادیون اختلافی نداریم. بحث سر اینجاست، بحث سر عالم غیب. ببینید یه مشکلی که هست، ممکنه ما اعتقاد داشته باشیم به خدا و پیغمبر اما این اول کاره. اون چیزی که مهمه آسید اینا به خصوص این تشکیلات روش خیلی تاکید دارن بس تربیت هست، یعنی سر اون بزنگاه ها این تربیت باید اونجا خودش رو نشون بده. خیلی از ما و به طور عمومی مردم خدا رو قبول داریم، پیغمبر رو قبول داریم، اما یه جاهایی که میرسه منافع خودمون که به خطر میفتیم قید اینها رو میزنیم، بین خودمون و دین و اعتقادمون یکی رو و غالبا هم خودمون رو ترجیح میدیم. دروغ گفتن، غیبت کردن، رشوه گرفتن، ربا خوردن، همه اینا مصداق و عینیت همین مطلب که در جامعه ما امروز متأسفانه ما میبینیم، یا منجر به توجیه عمل میشه یا اعتقاد رو دوچاره بقای آن رو کنی کم و زیاد. من امروز میخوام یه بحث مطرح بکنم. قبلش یه مثال میخوام بزنم. یکی از اقوام ما گفت که حاج آقا ما خواستیم ازدواج بکنیم، خیلی مطالعه کردیم، تمام کتاب ها خوندیم، تمام سوال ها اینها رو رجوع کردیم، با مشاورین خیلی صحبت کردیم، رفتیم خواستگاری، شاید هم رکوردی بنده خدا تو خواستگاری گینس زده باشیم. تا سرآخر رسیدم به یک موردی، ایشون سوال مطرح کردن، دو طرف متقاعد شدن، قبول کردن که ازدواج کنن. بعد از ازدواج یک مشکلی که وجود اومد، گفت حاج آقا من عقلم حاج خانم رو قبول کرده اما دلم قبول نکرده، هر کاری میکنم نمیتونم دوستش داشته باشم و اگرم تا الان من تو زندگی موندم و کارمون به طلاق و این دل نکشیده فقط به خاطر ته دلم یه اعتقادی موند. این بحث کجاست؟ تو خیلی از ما هم ممکنه اینجوری باشه، ما میایم الی ماشاءالله میایم براهین اثبات خدا رو میخونیم، خداشناسی فلسفی همه اینا رو میخونیم، عقلمون متقاعد شده اما سر به زنگا باز گیر داریم. ممکنه خدایی نکرده آقا قبول داریم نمازی شب، نماز اول وقت، ولی ممکنه توی این تناقضای روزمره یه خورده پسوفیش بشه. من امروز میخوام یه فضای متفاوتی رو بررسی بکنم. ببینید تقابل ما با عالم غربی توی مخاطبین عامی و عادیمون هم خیلی کاربرد داره. ببینید عالم غیب یکی از مصادیق اتمش بحث توحیده. این تا حل نشه، تا این بحث توحید حل نشه هیچ بحث دیگه حل نمیشه. تا این نکنید بین عقل و دل تلازم باید ایجاد بشه، آن چیزی که عقل قبول کرد دل باید بپذیره و یعنی نمیشه مثل همین بنده خدا دلش نیست ولی اینکه عقلش هم پذیرفته ولی اینکه حاج خانومو قبول داره، اما بحث دل بحث جداست. تا این حل نشه نمیتونیم نتیجه بگیریم. ببینید ما بحث برهان‌های علمی که داریم، حالا علمی خودش حالا تفسیر میشه علمی محض و اینا که بحث براهین اثبات خدا اینا هست که آقای جوادی عاملی تو بحث رو مطرح کردن، بحث خداشناسی فلسفی همین رو مطرح شده، اما میرسیم به یک بحث وجدانی. اینا خیلیشون مباحث عقلیه، عقلی محض یا نهایت در تعامل با علوم تجربی، اما بعد در بحث وجدانی که حالا قول شهید مطهری ایشون تقسیم میکنه به دو تا بحث، یکیش بحث حس خداشناسیه و دومی مطالعه در آفرینش. ایشون در این قسمت میاد بحث حس خداشناسی که میخواد مطرح بکنه، میگه این یک حس اصیله، میگه هر کاری بکنید این رو نمیشه از بیم. این که حرف مشهور ایشون که میگه که هیچ وقت خورشید دین طلوع نمیکنه ریشه توی هم، میگه هر کاری شما بکنید ممکنه این به انحراف بره، ممکنه روش غبار بشینه، ممکنه دوچار نقصان بشه، اما هیچ وقت از بین نمیره، ممکنه تعریفش بکنن، ممکنه بت پرستی بیاد، اما همون هم ریشه در حس خداشناسی که درش هست بود. اما بحث اصلی اینجا که این خیلی میتونه در مخاطب عام ما، مردم عادی ما کاربرد داشته باشه اینجاست، شاید در نگاه بدی و اولیه دوستان سریع رفته باشه روی برهان نزد، اما این خیلی بحث عمیقی، این برهان نزد بسده کاره، این متاسفانه خیلیش تا این مثال بین بزرگان است، حتی قدری که من خودم تو عرصه کلام اینا مطالعه دارم این بحث از بسد مطرح میشه، خیلی هم عقیم میمون. ببینید بحث مطالعه در آفرینش شما وقتی میره مرسی میکنید سه تا شاخه داره. قسم اولش نکن بحث خلقت آدمی ببینید مطالعه در آفرینش دست شما در نکن
نقطه هم برد.
خب ببینید خلقت آدمی نکن، من یه اعتقاد داخل بندی نکته هست بکنم، نکنی ما همه همون طلبیم درسته؟ ببینید ببینید همه ما طلبیم اومدیم سر درس اهل بیت نشستیم، مستقیم یا غیر مستقیم نشستیم مطلب یاد بگیریم، حرف خدا و پیغمبر رو باید مردم بدم، حالا روش یاد میگیریم، متد یاد میگیریم، این اشکال نده، اما به حرف خدا رو باید مردم منتقل بود و این اثرش خیلی بهتر. ایشون هر مطلبی رو که می‌خواد خدا رحمت کنه شهید مجری و دشمنم فهمید کجا رو با بزنه، ایشون هر حرفی رو که میزد مستند به آیات روایت می‌کرد. ببین ما الان این حرف رو که می‌زنی بعد تطبیق با قرآن می‌دیم، میگم از کجای قرآن درآوردیم، خب بس ببینید مطالعه در آفرینش بحث اولش خلقت عالمه بحثش نظم و تدبیر عالمه بحث هدایت عالم. ببینید خلقت عالم یعنی چی؟ اینی که مخاطب بداند عالم یک مخلوقه، حالا به قول فلاسفه یک وجود امکانی داره، این نبوده و داره ایجاد میشه، هر چیزی که نبوده و میخواهد ایجاد بشه باید یک علتی داشته باشه، این عالم نبوده، کسی هست. الان تمام خیلی از هزینه هایی که تو عالم قبل ایجاد میشه دارن میرسن به اون علت فاعلی اولیه که برسن عالم از کجا شروع شد. چشش عالم انتها دارد یا نداره؟ بس خلقت عالم شروع. دومیش بحث نزد تدبیر عالمه، اینی که شما میبینید آقا عالم یک مجموعه منظم و متراکم به هم پیوسته در ارتباط با هم. سومیش بحث هدایت، اینی که این عالمی که خلق شده و نظمی دارد که حکایت از خالق و ناظم و مدبرشه در یک مسیر مشخصی حرکت میکنه برای رسیدن به یک غایتی، یک هدفی. اینجوری نیست که شما فکر بکنید غایت نداره. اگر بگید غایت نداره یعنی اینکه اون فاعل و اون ناظم و اون خالقی که ایجاد کرده عالم رو فاقد ادراک و شعور. آیا واقعا هر کسی به وجدان خودش رجوع بکنه این رو تصدیق میکنه یا خلافش رو؟ بعد جمع‌بندی بکنم، چیزی که رایجه و ما خیلی هم بحثای اینا خیلی بحثای علمی هم خیلی هم تو دانشگاه اینا ممکن استقبال شده باشه خدا میشه، اما اون چیزی که به نظرم ما رو در مواجهه با عالم غرب باعث میشه تا مردم با ما همراهی بکنن اینه که ما خدا و به تبعش اصول مابقی رو به صورت وجدانی به مردم منتقل بکنیم، تا مردم همان کنی که عقلشون رو متقاعد میکنیم دلشون و حسشون رو هم متقاعد. این کار سختی نیست، تمام لوازم و استعداد و قابلیتش رو هم خدا داده و در طبیعت انسان هست، ما فقط باید چیکار بکنیم؟ اون حس رو تحریک بکنیم تا به نتیجه ایده خواهد انشاءالله برسیم. انشاءالله که انشاءالله یه سلام دارم. محمد
خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب رفقا قرار شد که چون میخواییم کاربردی صحبت بکنیم مطالب یعنی نقد و بررسی ها اهم از این مطالبیه که ما گفتیم و نگفتیم. خب آقا بسم الله، رفقا بسم الله، محاسن نهایی
آقای بچه ها دقت کنید اینا مهم نهایی محاسن نهایی
محاسن
نهایی آقا
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از رفیقمون. اول نکته که میگن شروع هر کاری خیلی مهمه، یعنی اولین نفر که میخواد کار رو انجام بده اینکه اولین نفر حاضر شدن بیان و جسارت به خرج دادن خودش یه نقطه مثبتی. بعد قرارشون هم هر چی به جلو میرفت داشت بهتر میشد، داشت کم کم روش باز میشد، کم کم داشت بیانش قوی‌تر میشد، تون صداش بالاتر میرفت. اینم نقطه دوم مثبتشون. معایبشون این که خیلی دام معایبش که یه خودم چه بلبلکی اومد مشخص بود، استرس در نهادش و وجودش قشنگ مشخص بود. وقت خطبه که اصلا اون صحبت‌های مقدماتی و اینکه اول اصل مطلب رو جا بندازه اینا اصلا نبود، یعنی اولش ما یهو افتادیم وسط بحث، اصلا نفهمیدیم که مثلا شروعش چیه، این بحث اصلا ضرورتش چیه، به چه دردمون می‌خوره.
چه کار میان؟
نه
یکی دیگم بگم نگاه من دقت میکرد دو طرف رو نگاه میکرد ولی نگاهش هدفدار نبود، یعنی ارتباط برقرار نمیکرد. یه خود همچه ملو خمار مثلا نگاه میکرد.
اول مایه بشه میگم که بعد اول از همه موقع پاک کردن تخته صحبت نکرد، سکوت کرد و بقیه حرف شد.
ارتباط موقع
یعنی در هنگام پاک کردن باید یه ارتباط میگه بقیه یا خود پشو بون شد میکنه به هر طرف
همینجور اومد پشت کرد
ارتباط این از پشت شروع شد.
مخاطب هم مشخص نبود، یعنی ما نمیدونستیم که هم داره این موارد سنگی رو میگه برای چه شخصیتی میگه.
حالا
من حاسنش هم ارزم بزرگ شما که استرس تو صحبتاش نبود، هنگام نوشتن هم داشت همون نوشته هاش رو میخوند، یعنی هم میخوند هم مینوشت، که این یکی از محاسنشی که از اون بیشتر بچه ها توجه به کسایی که مفصل هم بنویسن میشینیدن و
مینوشتن.
نه میخوند مطالبه یه در آفنگی
شده هست. خب آقا مطالبه
خوشبه و عدم بوده اهدسازی و خون صداشون یه خونده ضعیف بود و حالا شو میگم ولی نگاهشون به تمام افراد نبود، نگاهی میتونم تو فیلی کم نگاه کردن سمت شرف خودشون و من عمدن موبایل دستم گرفتون رو ببینم اینشون اهمیت میده من سرم بود بشه اینم نه از اهمیت نمیده. حالا اینا نقطه من
یه چیزی رو دیگه برد هفم
بیدم خب نقطه مصبت هم یکی اینکه ادبیات قبلی راجع به انگیزه سازی صحبت کردیم که رعایت نشد. نکته‌ای که امروز اضافه کردیم این هم رعایت نشد که کلاس رو با یه مطلب جذاب شروع کنیم. دیگه با توجه به اینکه خودشون فرمودن برای دانشجوها بود خیلی مطالب سنگین بود، شبیه فرادرزاده این بود جوانی آبادی بود.
یکی از محاسنشون این بود که اول کلاس که تیکه میداختن بچه ها با سکوتشون و صبرشون بچه ها را آروم
خوب
بفرم.
سوال
اصلی
بحثشون که هماهنگی عقل و دل بود از آن پاسخ داده نشد چی کار کنیم که عقل و دل
بود؟ بفرم. خب رفقا من دو سه تا نکته بگم. اولا که من باید یه عذرخواهی بکنم از ایشون بابت اینکه وقت ارائه ایشون بسیار کم بود. این عذرخواهی بنده است به ایشون، ان شاءالله جلسات بعد بهتر میشه. طبیعتاً هر چی جلسات بره جلوتر وقت من کمتر و وقت شماها بیشتر میشه. اینو ان شاءالله حتما هست. نکته دوم این که ما وقتی رفقا تو جمع طلبه ها میان ارائه میدن طبیعتاً خودمون در ذهن خودمون مطلب رو ضرب در، یعنی هر چقدر قوت شما داشتی ضرب در دو یا سه میکنیم تو ذهن خودمون. یعنی من میدونم قطعا ارائه شما سر کلاس دانشجو یا سرباز بهتر از سر ارائه کلاس طلبه است و معایبتون طبیعتا کمتر. این رو هم مشخصا، یعنی این رو بدونید که میفهمیم مشخصا تدریس سر کلاس خودمونی و طلبه خیلی فرق داره. کمان که خود بنده مثلا کلاس دانشجو و کلاس سرباز هم مثلا قابل قیاس با فضای طلبگی نیست. اما دو سه تا نکته عرض کنم. ببینید رفقا ما خواهش کردیم جلسه قبل گفتیم اگر کل کلاستون به این بگذره که آقا انگیزه سازی اتفاق بیفته ولو که هیچ مطلبی نگیم میارزه، یعنی شما روی مطلب مثلا فرضاً اگه بخواید راجع به توحید صحبت بکنید اینقدر انگیزه سازی میکردید که من مثلا مخاطب برم تو این 10 دقیقه وادار بشم که از شما بپرسم که خب آقا برای این مطلب با چه کار کنیم، چه کتابی بخونیم، یه سوالی تو ذهنم ایجاد بشه یا یه انگیزه ایجاد بشه که دم در رفتن بیرون اگر فرضاً به عنوان مثال یه میز نمایشگاهی کتاب بود من برم سراغ یه محتوایی که با موضوع توحیده
این میارزه. به نظر من مهمترین ایراد شما نبود انگیزه سازی است. این خیلی مهمه. ما خواهش کردیم از رفقا، گفتیم آقایون دیگه لااقل رو بحث انگیزه سازی ما اصرار نکنیم. این یه نکته. نکته دوم و ایراد اساسی، مخصوصا اون قسمت آخر که الان اینجا شما فرمودید، مخاطب خودتون رو دارش رو فرض کردید، عرض کردم اینا رو بعضیاش رو نکته‌هاش رو نگفتیم، هنوز نرسیدیم، ولی خب چون قرار شد کاربردی بگیم. ببینید در بحث تدریس شما باید از مسئله شروع کنید، به نیاز برسید، نباید با نیاز شروع کنید. مسئله مخاطب ما الان ازدواجه، مسئله مخاطب ما مثلا بحث جنسیه، مسئله مخاطب ما الان اقتصاده، مسئله مخاطب ما الان سبک زندگی شغله، مسئله اینه. درسته نیاز حقیقیش بحث توحیدی، راست میگی، اما اگر ما با سبک زندگی یعنی مسئله شروع نکنیم ما باختیم تو تدریس. آیا ما طلبا گیرمون اینه که رفتیم سراغ نیاز مخاطب؟ نیاز از مسئله عبور میکنه، باید به طرف بفهمونیم که نیازش اینه، اما اگر نفهمه اصلا متوجه بحث نمیشه. ببینید غرب تمام تسلطش رو بر ما مسلمان‌ها با سبک زندگیش آورده. چند نفر از من و شمایی که بدینیمون هستیم، کف جامعه سبک زندگیمون غربی هست، خیلی از اخلاق غیر اسلامی رو داریم انجام میدیم، بی حجابیم، چند نفر کتاب فلسفه خوندیم؟ هیچ کدوم. این مردم الان واقعا نشستن مبانی غرب خوندن، مثلا مبانی توسعه تفکر مثلا تمدن غرب خوندن، الان غیر مسلمان شدن؟ یا سبک زندگیشون خلاف اسلامی یا بی حجابن؟ نه، غرب تسلطش رو با سبک زندگی رقم زد. حضرت آقا دجال با مؤسسه برادرشون، اعضای برادرشون، اخویشون، اخوی بزرگترشون، مؤسسه حکمت صدرا چی؟ آقا سید محمد، آقا فرمودن تمام قوت غرب اینه که فلسفهش آورد امتداد داد کف جامعه، اما ما نه، ما فلسفهمون به کف جامعه امتداد پیدا نکرده. نقطه مهم در تدریس دانشجویی و سرباز اینه که از مسئله شروع کنه، اشکال نداره به توحید برسه. ببینید ما در کلاس اعتبار همیشه بارها گفتیم ما 5 دقیقه از خدا میگیم، 5 دقیقه. چون که 5 دقیقه آخر ما باید 95% بحث برسه به این قسمت، برسه طرف سر مسئله نیازش. گفتیم چی؟ به مبدأ جدید مقصد. مقصد ما اینه که به توحید برسه، قبول. نیاز توحیده، اما مسئلهش توحید نیست. به نظر من گزینش مطلب، اگر آزاد باشید برای کلاس دانشجو، گزینش این مطلب برای یک دانشجو، برای خلاصه یک مخاطب سرباز غلط. مطلب اصلش واجبه ها، بازم دارم عرض میکنم، نگید آقا مشکل ما توحیده. بله مشکل ما توحیده، اصلا حرفی توش نیست، حرفی توش نیست، اما ما باید با توحید شروع کنیم، این یه بحث دیگه است. ما باید به توحید ختم کنیم. توحید میشه مبدع دوم ما، یه میشه مقصد ما. توحید نمیتونه مبدع باشه، مبدع اولیش مسئله شه. مسئله یعنی اون چیزی که ذهنش باهاش درگیره، داره باهاش میخوره و میخواب. نظر من اینکه از اصلی ترین ایرادها این بود که رفقا هم اشاره کرد،
هم برای انگیزه هم برای همین مسئله این رو میگفتن که مثلا ما اعتقاد داریم اما سر به زنگه ها اون اعتقاد کاربرد نداره، همین کفایت نمی‌کنه.
الان به نظر شما به معنی مخاطب برای شما کفایت میکرد؟
نه،
سوال هم همینه.
صفر نبود دومش
نسبت. اصلا بحث صفر و صد نیست برادر. ببینید بحث کفایته. اصلا بحث صفر و صد نیست. ما نمره نمیخوام بگیم آقا اصلا نبود یا بود. آرامش 100% بود یا استرس 100%. اصلا عدد نمیخوایم بدیم. یه استرسی هست، این استرسی باید کم بشه بهتر میشه تدریس ایشون. مثلا ایشون نفس عمیق 3-4 تا نفس عمیق میکشیدن وسط صحبت. خب این بسیار غلطه. حالا اگه صوتشون رو گوش بدید 2 مرتبه ایشون آب دهانشون رو خیلی مثلا محکم قورت زدن، اینا غلطه. اینا نشون دهنده مثلا اون عدم تسلط است. یا مثلا سمت راست کلاس تقریبا نگاهی نمیشد به جز یکی 2 مرتبه. و مخاطب باید به قول معروف اول یه گفتیم دیگه، یه خوشو بشی، یه حال و حولی، آقا سلام، خدا قوت، فقط یه شما مثلا یه سلام کردید گفتید خوشحالیم خدمت، راحت باشید با مخاطب. واقعا فرض کنید مخاطب این. من پیشنهاد میکنم رفقا رو بحث انگیزه سازی خیلی کار کنید. واقعا ما ضعف داریم، یعنی به نظر من اتفاقا خلاف نکته مجلسات گفتن هر چی میرفت جلو بهتر میشد. حالا البته ایشون به این مفهوم میگفتن که استرس ایشون کمتر میشده، اما به نظر من ما گفتیم اوج کار باید، مطلب باید با اوج کار شروع بشه.
یعنی مخاطب هم اول باید با این مطلب میخکوب بشه که ما میخواید چی بگید. نکته مهمه به نظر من. شما باید اوجش رو کنه، اشکال نداره، گفتیم ولو که شده جلسه ششم دوباره برگردی به مطلب اول، اشکالی نداره. اینم از این. خب ببینید یه نکته عرض کنم، خط خوش خیلی خوبه، روایت هم زیاد داریم مطالب، اما نوشتن نیاز نیست. ببینید مورد دقت قرار دادن ملاکه. شما اگر تدریسای منو که آقا سید فرمودن نگاه بکنید، سر کلاسای دانش رو مثلا فرضاً من هیچی رو تخته ننوشتم، اما تمام تخته پره، تمام، یعنی اگه خودم الان بگن آقا بخون نمیتونم، ولی موقعی که دارم مینویسم دارم با شکل با رسم مثلا مخاطب رو توضیح میدم. تمام تخته، یعنی واقعا دیگه جا نداره تخته من وقتی داریم تدریس می‌کنیم، ببین خب، ولی همش دارم شکل می‌کشم. مثلا نامه امام رو وقتی دارم می‌خونم دارم ترسیم می‌کنم. مهم منتقل شدن مخاطب به مطلب. علاوه خط خوب درست خیلی خوبه، اما مهمتر از نوشتن چی بنویسیمه. من به نظرم حالا ما نوشتیم تو سبک نگارش، نوشتیم آقا باید نکات کلیدی گفته بشه، نکات کلیدی نوشته بشه، جمله نباید کامل نوشته بشه. ببینید بعضی از اساتید من اصطلاحاً عرض می‌کنم میگم بیان باید با سرعت نوشتن بیان جلوتر از نوشتن باشه. اگر ما بیانمون عقب افتاد از نوشتن اون غلطه. مثلا میخواد جمله رو بنویسه میگه مثلا بیان باید فلان، مثلا یعنی همینجوری کلی طول میکشه دو سه دقیقه کلاس ساکت تا این خط تمام بشه. یک کلمه بیان باید قوی باشه، تمام. یعنی این قویه نقطه کلیدیه کار. خواهش میکنم یه دور فایلای صوتی خبرنگاری رو گوش بدید، هست توی اینترنت زیاده که آقا خبرنگارا که مطلب کامل نمینویسن، که خط به خط نمینویسن، اون داره طرف همینجوری حرف میزنه توی کنفرانس گفتگویی، اینا کلید واژه مینویسن، نکات کلیدی یادداشت میکنن. این نکات کلیدی باید رو تخته نوشته بشه. آقا بیان، این معلومه که این مطلب راجع به بیان قوی باشه، بیان استاد باید فلان، اینا همشو خود مخاطب میتونه بفهمه. علاوه بر نوشتن این تیکه اشتباه، بیان قوی، این دوتا کلمه میفهمه که آقا بیان باید توسط استاد قوی مثلا باشه، فرضاً جمله رو کامل حذف بزنه، دو کلمه از جمله کافی برای نوشتن. ولی خط خوب خب خیلی هنر بحثی نیست، جزء نقاط ضعف جدی بنده است، اما ترسیم خوب مهمتر از خط خوبه. ما رفقای بسیار خوبی داریم که خطشون فوق العاده است، فوق العاده است، اما تو ارائه نمیتونه. چرا؟ چون ارائه ترسیمه، نوشتن نیست. ما نمیخوایم جزوه بگیم، ترسیمشون ضعیفه، چون ترسیم غیر از خط خوشه. تو ترسیم آقا این باید کار کنیم. من خواهش میکنم برید اینا رو گوش بدید، صوتا یا اگه فیلمایی هست برید اینا رو نگاه بکنید، میبینید ترسیم ها خیلی مهمه. حتی بعضی از مخاطب جزئیاتش رو من نگاه میکنم اینم ترسیم کردن. یه پیشنهاد بدم، 5 دقیقه اگه ممکنه اضافتر بشینید، من یه مطلبی رو آزمایشی برای شما خدمتون عرض کنم. شما تو قسمت‌های مختلف سرزده تصادفی، الان بدون که من هیچ کس نگفته، هر کسی هر موضوعی میخواد تو حوزه موضوعات میقات، انقلاب اسلامی، خانواده، تاریخ، هر چی میدید، یه نکته بگید من اینجا راجبش انگیزه سازی بکنم. خب یعنی فل بداهه راجبش انگیزه سازی میکنم. شما بگید من انگیزه سازی میکنم. من فرض میکنم شما دانشجویی، فرض میکنم شما سربازی، هر کی هر نکته میخواد بگه، هر موضوعی میگه، من راجبش انگیزه سازی میکنم.
دشمن.
نه، من باعث نیقات عرض کردم.
ازدواج.
آقا دقت کن، یه نفر خدا وکیلی تو این جمع بلندشه بگی من تا حالا ازدواج فکر نکردم، یه نفر. مسئله اصلی زندگی همه ازدواج. یه نفر بگه آقا من تا حالا ازدواج ندیدم. حتی اون کسی که میگه من میخوام ازدواج نکنم، به ازدواج فکر کرده که نمیخواد ازدواج کنه. پس حتما یه نفر شده حتما به ازدواج فکر کرده، ولی اون که میگه من نمیخوام ازدواج کنم، من نپرسیدم کی میخواد ازدواج کنه، پس به ازدواج فکر کرده. ازدواج وقتی فکر کردی 10 قسمتش رو فکر کردی، به اقتصادش فکر کردی، تا مسائل جنسیش رو فکر کردی. اما ازدواج ما همیشه یه قسمت خوبش رو شنیدیم، یه قسمت تلخش. آقا با عرض پوزش، منده میخوام امروز سر کلاس یه چیزی بگم، با چش میگردون برید. اصلا موضوع صحبت ما نیست که واسه چی تو کپ بزنیم. اگه میخوای از مسائل جنسی هم براتون بگم، من مسائل جنسی میگم که تا شب ذهن درگیر باشه که آقا من همین مطلب هم نمیدونستش. من خیلی سوال ساده از شما پرسیدم، آقا 50 آدم سر کلاسی
یه نفر بلند شد میگه من 5 تا کتاب راجع به ازدواج خوندم. 5 تا. آقا 4 تا، 2 تا. یکی میگه آقا من 2 تا فایل صوتی گوش کردم. اگه قبول دارید ازدواج علم و مهارت، هممون توش تعطیلیم. آینده زندگی هممون کف دادگاه‌ها با تعریف بشه. از هر 3 تا ازدواج داره یکیش طلاق منجر میشه. بیشترین آمار طلاق سال 3 تا 5 ازدواجه. طلاق تو طلبه و دانشجو و خانواده و غیرزالکش هم هیچ فرقی نمی‌کنه. رفتی هم به استاد دانشگاه و پول نداره. ازدواج تو منطقه شهر بالا شهر تهران هیچ فرقی با پایین شهر تهران نمی‌کنه. آمار ازدواجش برید نگاه بکنید. شما انگشتتون زخم بشه، انگشت دست یه نفری که پرستاری نخونده، بخیه نخونده میدی، اما دختر خودشو داری دست یه نفری که هیچی از ازدواج نمیدونه، نه علمشو داره نه مهارت میده، حتی خودشو داری دستشو، حتی داری دیگران رو دست خوده میدی. غلط. علم مهارت بخواهی بودونی اسم ازدواج دیگه. موضوع بگید بچه
برنگ اقتصادی،
اقتصاد جنگ اقتصادی. آقا واقعا تا حالا فکر کردید بچه ها رفقا واقعا همه مملکت دزدن؟ یعنی همه جای عالم همه خوبن فقط ما دزدیم؟ آیا همه جای دنیا خداوکیلی با دستگاه ایکس ری مثلا همه کانتینرها رو میگردن؟ همه دنیا، یعنی ما حالا عقلمون نمیرسه آقا چهار تا دستگاه ایکس ری بگذاریم؟ پس چرا اینقدر آمار خلاصه اقتصاد آمار گمرکات ما کشفیات قاچاق بالاست؟ اینطوری نیست، قضیه یه چیز دیگه است. از یه جای دیگه آب میخوره، از جنگ اقتصادی آب میخوره. برید قضیه بیمه رو ببینید. آقا میدونید برای چی ما رو بیمه تحریم کردن؟ بیمه چی آقا؟ میخواد پولشو بگیره، خیلی به نفعشه. بیمه میخواد پول بگیره. چرا میاد ما رو تو بیمه تحریم میکنه؟ اینکه به نفعشه، میخواد پول ما رو بکنه. به خاطر چی؟ به خاطری که تو دنیا سه مطلب هست که باعث میشه قاچاق لو بره. یک، اسناد خرید، درخواست خرید. دو، اسناد فروش. و سومی بیمه. کل دنیا میان آقا اسناد خرید با فروش تطبیق میدن. اگر تطبیق داشت، شما با عنوان خط سبز راحت میتونی خط سفید عبور کنی. اگر اسنادت با هم دیگه یه ذره در نمیخونه، میان به صورت رندوم میان کانتینرات رو چک میکنن توی دستگاه ایکس ری. اگر اسنادت در تناقض بود، اسناد خرید و فروشه، میان تو ایکس ری. تو کل دنیا 0.3% میره تو ایکس ری رد میشه تو کل دنیا. چرا؟ چون یه کانتینر دو کانتینر که نیست که. تو کانتینر هم که فقط یه جنس نیست، شما یه صورت حساب دادی صدها قلم توی یه کانتینر وارد میکنی. خب ایران اومد همین کارو میکنه، مثل همه دنیا اسناد خرید فروش رو با هم دیگه چک میکنه. تو دنیا اگر یک شرکت تو عالم بیاد اسناد فروشی که صادر میکنه، یعنی فاکتور، با فاکتور جعلی باشه، اون شرکت تو دنیا بایکوت میشه. به دستور استکبار جهانی، تنها جای عالم که حتی شرکت‌های معتبر بین‌المللی راجبش اسناد جعلی براش چاپ می‌کنن چیه؟ ایرانه. به خاطر همین اسناد خرید و اسناد فروش، یعنی شما راحت میگی که آقا من می‌خوام موتورسیکلت وارد کنم، ماشین وارد کنم، ولی برام فاکتور بزن آقا لباس زیر زنونه. برای من فاکتور بزن که آقا مثلا ماشین دارم چاپ می‌کنم. اسنادت از کجا بفهمن؟ کشور ما اومد چیکار کرد؟ گفت آقا من بر اساس سند بیمه‌ای نگاه می‌کنم. سند بیمه یعنی چی؟ یعنی که آقا میگه نگاه کن، یه شرکت اومده میگه که این طرف اومده میگه من میخوام ماژیک وارد کنم، اما بیمش چند میلیارد دلاره، چند میلیون دلاره. پس معلومه تو این کانتینر یه چیز دیگه است. پس معلومه فاکتور فروش جعلیه. من اومدم بر اساس بیمه میام قضاوت میکنم. اومدم بیمه رو توی کشور ما تحریم کردن، به خاطر همین صنعت بیمه دیگه ما نداریم. این بهش میگن جنگ. این یعنی جنگ. جنگ حتما نیست که سر ما بخواد آتش تهیه بریزن. جنگ یعنی که بیان بیمه رو یه کاری بکنن، نتیجهش میشه قاچاق کالا. به همین سادگی اش میگن جنگ. حالا یکی از هزار تا شرایط گفتم و سب کن تا ببینید آقا ابعاد جنگ اقتصادی چیه. تو دنیا چرا باید فقط 19 تا کشور از قوانین مالیاتی معاف باشن؟ چرا؟ سوال اجازه نداریم سوال پرسیم؟ آقا چرا آمریکا با اون عظمتش یعنی کل پولش رو میاره توی یه کشور کوچیکی به نام سوئیس؟ خب چرا؟ ها سواله. یه قضیه هست. اینا همش به اقتصاد رفت پیدا می‌کنه. چرا؟ چون تو عالم جنگه. جنگ. حالا بگیز. خب دیگه؟ ها؟
ولایت فقیه.
ولایت فقیه؟ آقا من یه سوال فقط دارم. ولایت فقیه. ولایت فقیه. آقای محسن کدیور مثل من عمامه به سره توی دره انگلستان صحبت میکنه. برای چی؟ برای اصطلاحا دانشجوهای نخبه مملکت.
داره میگه خود آقایان در کتاب ولایت فقیهشان نوشتن ولایت فقیه به معنای ولایت عاقل بر مجنون است، ولایت صغیر بر کبیر است. آقایان ما مجنون نیستیم که قیم بخواهیم، آقایان ما کبیر نیست صغیر نیستیم که کبیر بخواهیم. بعد آقایان ما خوشحالی است انگوش خیلی چی شش انگوش کرده تو حلقومش داره سوت میزنه آفرین. تو دانشگاه انگلستان نگاه کنید ببینیمش نگاه کنید. آقای هاشم آقا جری من صحبت کرد تو دانشگاه همدان گفت آقا خلاصه تقلید کنه میمون، میمونم جزء حیونه. آقا ما نمیخوایم حیون باشیم. حرف درستی میزنه. ولی یه سوال ساده میپرسم. یه سوال اجازه دارم یه سوال فقط بپرسم بیشتر نه. مگه نمیگه آقای محسن کدیور امام حسین هر لباسی بنده؟ مگه نمیگه خود آقایان در کتاب ولایت فقیه نوشتن؟ اسم این کتاب چیه؟ اسمش من. آقا کدوم کتابه؟ یه سوال ساده دارم. آقا من هیچی نمیگم. نمیگم حرفش درسته یا غلطه. فقط به من بگی اسم این کتابی که میگه خود آقایان در کتاب ولایت فقیه نوشتن چیه؟ کتاب ولایت فقیه امام، کتاب ولایت فقیه حکومت ولایت آی جوادی، کتاب ولایت فقیه آی منتظری، آقا کتاب ولایت فقیه نگار گذرا و نظر ولایت فقیه آی مسمو. خب یکی بیارید آقا یه دونه. اتفاقا امام که نوشته این معنای ولایت مقید است. چند بار سوالات فکر کردیم آقا این ولایت فقیه چیه که بگیم اصل از مقدر اصل ولایت فقیه بشه کنم ولایت فقیه. ببینید رفقا من حرفم اینه که رو بحث باید رو بحث انگیزه سازیش بیشتر کار کنید. انگیزه سازی کنید. ببینید اینا حالا تازه 2 دقیقه است. ما 3 تا مطلب رو انگیزه سازی کردیم تقریبا توی 7 دقیقه. یعنی هر کدوم میانگین 2 دقیقه 2 دقیقه. ولی سر کلاس واقعا راجع به ولایت فقیه میشه صدها سوال، صدها نکته، صدها مطلب که ذهن طرف درگیر بشه. چون مسلط نیستم.
میشه دلیلش رو بگید؟ خاطرتون اینکه حالا ما همه هم قرآن نظم خوندیم هم مثلا
نه نگاه کنید بچه‌ها وقتی میگم مسلط نیستم دقت کنید به خاطر که گفتم ما باید یه طراحی ذهنی داشته باشیم.
اینجوری من باید الان مثلا تو تمام نوادسی که دارم مثلا تقریبا میشه رو کسی نوادسی کلمات حفظ باشم.
چرا حفظ؟
بذارم الان
بیان کنم. چرا؟ من الان حفظی من میتونم اصلا حتی چه موضوعی از من میپرسیم.
خب نه شما
نمیدید
چه موضوعی ما
میپرسیم
ولی
قطعا
اگر اون موضوعی که ما داریم میگیم اصلا نزدیک مثلا
فرض 100 تا دوره میزنه.
خب دیگه
باشه یعنی چی؟
مثلا
چرا چون موضوع مخاطبمه. چون من با مسئله مخاطبم درگیرم. چون من با مسئله مخاطب درگیرم. من میدونم مخاطب من سر کلاس هیچ وقت از من برهان نظم نمیپرسه. مخاطب من وقتی میاد سر کلاس از من اقتصاد میپرسه، قاچاق کالا میپرسه، میپرسه چرا رشوه است. ببینید سخت ترین نوع تدریس رفقا مناظرات دانشجویی، اونم مناظراتی که موضوع محور نباشه. از شرق و غرب عالم میپرسن که البته اون تدریس نیستا ولی تسلط میخواد. واقعا تسلط میخوام تعارف که نذاریم. شرق و غرب عالمو میپرسن، حتی از اینا میپرسن. من سوال ازم بپرسن تو اینا مشکلی ندارم، کم نمیاریم ان شاء الله. ولی میخوام بهتون بگم الان ما داریم از تدریس صحبت میکنیم. تدریس واقعاش باید یه نقشه ذهنی داشته باشه. من اینو تدریس نکردم ولی سوال بپرسن جواب میدم. ببینید ما تو سنگین ترین مناظره دانشجویی من خواهش میکنم آقا این مقدمه کتاب داستان واسان رو بخونید به قلم خود شهید مطهری. اولین کتابی که شهید مطهری نوشت اصول فلسفه و روش رئالیسمه. دومین کتابی که نوشت داستان راستان. یعنی یه علامه 10 اومده مقدمه داستان راستان رو نوشته. خواهش میکنم به این دقت کنید. اونجا 36 مبنا شهید مطهری تو بحث کار فرهنگی میگه. برید نگاه کنید خیلی خوبه. ای کاش صوت تدریس ما توی این دانشگاه امیرکبیر بود، خیلی دوره خوبی شد. متاسفانه یه بار شد دیگه هم رفت. ما اونجا شیوه شناسی مناظرات و بحث‌های مختلف رو می‌گفتیم. شهید مطهری درسته این دوست بزرگوار می‌گفتن همه چی رو به آیات و روایات استناد می‌کنه، اما مهمترین ویژگی شهید مطهری اینه که مباحث رو از لحاظ عقلی تقسیم بندی می‌کنه و پیوند می‌زنه با مخاطب، بعد میاره استنادات آیات و قرآن رو میاره که کدومش درسته. شیوه شهید مطهری اینه که من رو با مسئله‌م اول درگیر می‌کنه. این کتاب خدمات متقابل اسلام ایران شهید مطهری بخونید. ما تو سنگین ترین مناظره دانشجویی که من به عمرم یاد دارم، مناظره ای که تو آبان 88 من توی دانشگاه بابرسر داشتم صدها بارم گفتم، اون خیلی سخت بود. سخت از این بابون که مخاطب تو بدترین وضعیت هیجانی
جو دانشگاه، حالا بالاخره مسائل ما، بعد تعداد زیاد، عمدتاً همه بی‌حجاب، بعد مجموعه بسیج خودش رو باخته بود، خیلی وضعیت سختی بود. ما اونجا با 19 تا مبنای شهید مطهری دقیقاً اتفاقی افتاد تو اون مناظره که شاید بگم نزدیک به 400 نفر داشتن دست می‌زدن موقع انتهای بحث، و من شاید یک ساعت سر پا ایستاده بودم، دخترها گریه می‌کردن بعد از جلسه. گفت حاج آقا راجع به حجاب چرا صحبت؟ اصلا موضوع ما حجاب نه، موضوع ما سیاسی بود، ولی از مسئله پیوند می‌زدیم. نیاز اومد تا خدا، پیغمبر، همین عالم توحید و مسائل مختلف دیگه. میخوام بگم که آقای محمدی اطهر، بحث‌تر اینه که تدریس با پرسش و پاسخ متفاوته. تدریس واقعا نقش ذهنی میخواد. ببینید، من اگر بهم بگن 10 جلسه یه مطلبی رو تدریس داری، خیلی راحت‌ترم تا بهم بگن یک جلسه. چرا؟ چون باید بشینم طرح درس جدید براش بریزم. من الان وقتی میخوام بیام سر کلاس شما، واقعا یک ساعت دو ساعت صبح از بچه‌ها بپرسید. من دیشب اومدم اینجا، دیشب ساعت 10 شب بلند شدم اومدم اینجا، تا نزدیک ساعت تقریبا تا 4:20 دقیقه صبح من بیدار بودم، برای که ببینم بین همه مطالب چه طرح درسی باید بگم. تدریس طرح درس میخواد. تدریس نمیشه بریم سر کلاس مطلب بگیم، طرح میخواد. طرح باید داشته باشید. ببینید مداها چطوری مداهی میکنن. اول آهنگ و موسیقی تولید میشه، درش واژه‌گزینی میشه. رو دقت کنید، تدریس هنره، در اون هنره باید محتوا بریزید، نه ما یه محتوایی رو بیان ببینیم چطوری القا کنیم. دقیقاً این کار مداهی. مداه اول ریتمشو میگه. همه مداحیا شما برید نگاه بکنید، تمام شعرهایی که سروده میشه اول ریتمش تولید میشه، بعد محتوا میاد توش. میگه آقا ریتم رو من بگو، تو چه مدلی میخوای، چه سبکی میخوای، بعد شاعر متناسب با اون شعر میگه. ما میگیم تدریس طرح درس میخواد. نمیشه تر من نمیتونم اینو الان چون روی آماده نیست. میتونم جواب بدم، پرسش و پاسخ فرق میکنه با تدریس. خیلی آقا انشالله موفق باشید. جلسه بعد انشالله دو نفر از آقایون، شاید جلسه بعد حتی سه نفر بشه، چون ما هرچی میریم جلوتر مطلب بیشتر گفتیم، طبیعتا شما باید بیشتر ارائه بدید. انشالله دو سه نفر از آقایون انشالله آماده باشن. رو بحث انگیزه سازی، رو بحث پیوند با مخاطب، رو بحث این چیزا بچه خواهش میکنم ویژه کار کنید. واقعا فرض کنید مخاطب سرباز، بیاد اینجا لخشید بعدی وسط کار، یا علی بسم الله اتفاقا صلوات خط کن. اللهم صل على محمد و آل محمد.